بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. موضوع: تأثیر مقاومت مردم در جنگ اقتصادی. 28 آبان ماه 1397، سمنان، مجتمع بیت الزهرا سلام الله علیها.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام محضر شما برادران و خواهران بزرگوار و گرامی، تبریک عرض میکنم سال روز ایام و آغاز ولایت و امامت آقا صاحب الزمان رو، پیشا پیش هفته وحدت رو، این ایام عید و سرور رو محضر شما عزیزان و بزرگواران. تشکر میکنم از برادر بزرگوارمون، قرائت خیلی زیبایی فرمودن. خودم خدا وکیل هر ما خیلی خسته میشم، توی ماشین دو تا قرائت خیلی خوب میذارم، همچین ریسیت میشم به قول شماها. دستشون در نکن، بالاخره قدر نعمت دونست. صدا میاد؟ صدا نمیاد؟ از کجا فهمیدی من چی میگم پس؟ نفهمیدی رو چرا؟ همیشه دروغ رو میگن به ما، سوال میپرسید درست جواب میدن. ما یه مستخدم مسجدی داشتیم، این هیچی نمیشنید، هیچی، یعنی مطلقا. شما همطوری؟ بعد فقط کافی بود مثلا 5 تومانی مالکی، مثل عقاب برمیگشت. بودیم این چی را هر موقع صورت پول و اینجور چیزاست میشنوه، هر موقع اسمش میگه مثلا مشهد فلانی، مشتی فلانی، بیا مثلا این موره اینجا مونده بردار، بینا بردار، اصلا نمیشتید، همجور میرفت و خودت برمیداشتید. حالا خانوما من نمیدم، میگن صدا نمیام، صدا نمیاد، میگن نه. کجا میفهمن من چی میگم پس؟ الله اعلم. خانوما موجودات خیلی پیچیده هن. این جوانایی که ازدواج میکنن میان سراغ ما. یه بند خودی تازه ازدواج کرده اومد پیش ما، وقت گرفت گفت دارم دیوونه میشم، میخوام خودکشی کنم. گفتم یا امام زمان این چی شده؟ چون از کاغذها با ما زیاد میدن، مثلا طرف کاغذ به ما داده، نامه به ما داده، من میشم دونه دونه میخونم، وقت میذارم، منتها زمان میبره دیگه. بنده خدا دیدم نوشته تا فردا اگه من تماس نگیرم من خودکشی میکنم. من فقط تونستم فاتحه رو بخونم چون 6 ماه گذشته بود. گفتم خدا بیامرزه ان شاء الله. خبر بعدی آره، این اومد گفت دارم دیوونه میشم دیگه. مثلا گفتم چی شده؟ میخوام خودکشی کنم. یه ازدواج کرده، اخلاق خانوما دستش نبود، چون خانوما مثلا یه منطق خاص خودشونو دارن، تا اون قلقه دستت نیاد متوجه نمیشی. چون شما همه اون صحبت های اینا رو خیلی جدی مثلا پیگیری میکنیم، این که الان لابد منظورش اینو، اصلا منظورش اون نیست. بعضی ما بین برره یا افعال معکوس دارن، یعنی یه چیز خوششون نمیاد میگن خوشم میاد، یه چیزی برعکس میگن. اینا تا گفتم ببینه 5-6 ماه دیگه خودت به بقیه شروع کن مشاوره دادن. خب حالا ما نمیدونیم این صداها چجوریه، من نگران نباشم، مثل موتور هوندام آروم آروم راه بیفتم، همینجوری گاز بدم، صدام همینجوری میاد بالا دیگه، مسجدم میزنه بیرون تو کوچه و تو ماشینا هم استفاده میکنن. خب راجع به 40 سالگی انقلاب و تاثیر مقاومت اینا میگن ای این نامردا جلسه گذاشتن باز مردمو گول بزنن، میگن قرار پدرمون در بیاد مقاومت کنید. خب حقیقتش اینه که ما باید یه سری مسائل برامون روشن شه. این که تشیع علمی که در اسلام برداشت، علل خصوص به واسطه ابا عبدالله، یک بحث کاملا متفاوت. اصلا صحبت از یه دینداری خشک احکامی نیست. این دین باید محتوا داشته باشه، این دین باید من رو حرکت بده به یک سمتی ببره، و الا من دوچار همان خاخامیزمی میشم که یهود دوچار شد، احکام رعایت میکنن خیلی هم سفت و سخت، اما میبینه خدا لعنتشون کرده. خیلی جالبه، مثلا قرآن میخونه خدا میگه تنبیه کرده، چطور مثلا گوشت شتر رو بر اینا حرام کرد. اکو اینم بگیرید، ما قصد مدعی نداریم، من تو سخنرانی کنم چون این دوبار تکرار میکنم، موقع دوتا پاکت با تون حساب میکنم. هی احکام رو نگه داری، خب بابا این احکام من برای رعایت بکنم به یه هدفی باید باشه. احکام مثل این قالبه، این لیوانه، این جنس این لیوانه که اینو گذاشتن اینجا که آب حفظ شه نریزه اینجا. وگرنه هدف اصلی چیه؟ آب. برای همین اصلا احکام آمده که اون محتوای حفظ بشه، یه ما فطرتمون رو پیدا کنیم. شما وقتی شرح جنود عقل و جهل امامو میخونی، دوزاری شریفمون میفته که این آدم الکی نتونست انقلاب کنه. یکی از فتنه های جدی و بسیار مهم که بعد از انقلاب صورت گرفت و هیچکی هم نفهمیده، تفکیک عرفان از حرکت امام خمینی بوده. عرفان رو جدا کردن، چسبوندن به یه سری آقایون خاص، در حالی که عارف ترین آدم از نظر من خود امام بود. شما به 40 حدیث امام بخون، شرح جنود عقل و جهل امام بخون، خدا شاهد رو دستش کتاب پیدا نمی‌کنی. کاملا مشخص مجربه، یعنی تجربه کرده امام. امام اصلا دستورالعمل داره، میگه این ذکر رو بین و طلوع این اینقدر مثلا بگو. تجربه کرده امام. امام اونجا یه حرف میزنه، میگه بابا دین یافتنیست، شما همه تون دارید تو وجودتون، قرار کشف کنی، داریش، پیداش کن. فطرت مردم میشناسه اینو. فلذا ما کم نداشتیم در طول زمان آدمایی که درگیر احکام بودن عقب موندن، او بنده خدایی که یه پاچه‌هاشو زد بالا و از آب رد شد، یا آقایی داشت بالا پایین میکرد که این کسایی که دارن تو جنگ ما شرکت میکنن، آیا این جنگ ما الان ما باید شرکت بکنیم یا نکنیم؟ اون پیرمرد و پیرزن بچه‌شو فرستادن. یک دهم این آقا هم سواد احکامی نداشتن، کم از اینا نداریم. چرا یه لحظه به فطرتش رجوع کرد؟ همین فطرت عمومی جامعه در تشخیص حق یه جای حجت ها، یک جای مردم درست حق رو تشخیص میدن ها، به شرطی که مسئله فطری باشه، نه هر اکثریتی ها. دقت به من، تو هر زمینه نگفتم مردم قشنگ حق رو تشخیص میدن. ما باید دهن اون آب بکشیم راجع به شیخ مفید بخوایم حرف بزنیم. اسمش روش روشه، شیخ مفید. ما سری شیخ مفید مثل شیخ مضر داریم. این شیخ مفید بوده، تاثیرگذار عجیب غریب. ایشون یک خانم بارداری رو میارن، ازش فتوا میگیرن، سوال میپرسن، استفتا میکنن. زنه هینه وضع حمل مرده بوده، میگن بعد چیکار کنیم؟ میتونیم شکم بدریم، سزارین کنیم، بچه رو در بیاریم؟ ایشون میگه نه، مسله کردن مؤمنه نمیتونید. اما الان یه سوال، اینو برام تک تکشون مردم بپرسید میگن چی؟ ها؟ نظر مردم اگه فرضاً بخوام بپرسیم چی میگن؟ میگن بچه رو نجات بدید. چون یک لحظه به فطرتشون رجوع میکنه. مثال خوبتری براتون میزنم، یه نکته ظریفی در این نهفته است. شیخ فهمید رحمت الله علیه این فتوا رو میده، بعد فرداش اون بنده خدا پس فرداش به قول امروزیش بکنیم با گل و شیرینی میاد خدمت شیخ، میگه آقا دست شما درد نکنه. میگه چی؟ میگه بابت این سواری که فرستادید فتوا رو تصدیق کرد، دست شما درد نکنه. این شادی به دنیا اومدن این بچه، اون غمو پوشوند. ما سواری نفرستادم. گفت چرا؟ اینکه نامه رو ما داد. نگاه کردید امام زمان عجل الله تصدیق کرده بوده. این خیلی نکته ظریفی درش هست. مردم یک بار، مردم به معنی مؤمنین ها، خب یک جا همچین به دلشون رجوع میکنن، تشخیص میدن همچین رو. یه جنگ شده، میگه آقا بریم. ما داییمون که شهید شد، آورده بودنش دفنش بکنن، شهدا رو غسل نمیدن دیگه، شهید همین با خون خودش دفنش. یه آقای پیدا شده بود اونجا، گفته بود که اینایی که میرن با عراقی ها میجنگن کشته میشن، اینا رو غسل بدید. یعنی چی؟ یعنی شهید نیستن. جالبه. پس این احکام قرار است بیاد نگه داره، تضمین کننده باشه که این آب نریزه رو میز. اما دیگه قرار نیستش که فقط ما به جنس شیشه لیوان فکر کنیم. که شیعه دنبال اینه که هم شریعت و هم طریقت با هم پیش بره. به خاطرم به شدت به احکام دقت داره. میبینه علمای ما به شدت حفاظت میکنن از احکام. شیخ مفید اگه همچه فتوا میده، این نشون دهنده دقت او بر چی؟ بر احکام. اما این باعث نمیشه که محتوا رو فراموش بکنن. برای همین شیعه پویاست، میگه خب این احکام در چه راستایی، چه هدفی رو میخواد دنبال کنه؟ نباید نقض قرار صورت بگیره، اون باید حفظ بشه. حضرت عیسی یک جای تنه میزنه و تنه میزنه به این خاخام ها، میگه که تو انجیل متا باب 21 یا 23 است، میفهمد که شما را چه شده است؟ احکام میدهید برای جنس پیاله، اما در مورد اینکه چه در داخل آن میخواهید بروزید حرفی ندارید. یه خوب احکام میده جنس پیاله چی باشه، اما کاری ندارید حرام میخواد توش ریخته بشه یا حلال. روز شنبه اینا روز شباتشون بود، چنان نشسته بودن احکام گرا شده بودن، مثلا گفته مرغ تخم بذار روز شنبه حکم اون چیه، میشه استفادهش کرد اون تخم مرغ، نمیشه. میگفتن حالا شاید مثلا بنده خدا شروع کرده بوده روز جمعه مرغه، لحظه تخم گذاشتن شنبه حادث شده، یعنی نصفی تو شنبه بوده نصفی جمعه بوده. میگم آپزش کنید اون یه تیکه‌ای که جمعه بوده نصفش کنید، یعنی یه چیزایی رفته بودن تتوشو در آورده بودن، اما جامعهشون رو زنا گرفته بود، اما جامعهشون رو ربا. میگم بابا اصلا این احکام اومده بود که ربا نباشه، این احکام اومده بود که زنا نباشه، چی شد که نقض غرض شد که؟ عین اینه که ما اگر یک جای اینجا آتیش گرفت خدای نکرده دیگه شلوغ شد، میگه آقا پنجره رو وا کن اینجا میشه رفت. اون برای چه شرایطیه؟ ایرادی نداره اینجا. بعد یک روزی یه اتفاقی بیفته کلا بیاد این منطقه این مجموعه سری بزنیم، کلا مردم از پنجره میان یا موشه شهری که نداره که منجا. میگه بابا این برای ضرورت بود، این برای حالت خاص بود، بعد جامعهمون رو بپاییم از این جهت. امام حسین قیام کرد این رو به ما یاد بده. امام خمینی خیلی مهم، ببین خیلی مسلم الله علیه خیلی جیگر میخواد فتوا دادن، خیلی گناه میخواد گردن بگیری دیگه. این همه احتیاط واجب احتیاط واجب احتیاط واجب توی رساله یعنی چی؟ یعنی آقا من نمیخوام گردن بگیرم. این که آقا مثلا زور بفرمان احتیاط واجب دیگه در کار نیست، حکم قطعی است، یا درست یا غلط. مثلا خود آیت الله بهجت مثلا دروسشون رو گوش میکردم، مثلا ایشون گفتن که خب بشین خوب فکراتو بکن به یه چیزی برس بعد فتوا بده، مگه لازمه 10 سال تحقیق کن؟ حالا کاری ندارم. این خیلیه یهویی مثلا شما بیا یه فتوای بدی با فتوا 220 هزار نفر برن شهید، خیلی جیگر میخواد. آقای رضایی میگفتش که یه جلسه دوش تعریف میکنم، من خودم اونجا بودم، میگفت ما رفتم خدمت، ما گفتم آقا من دیگه میخوام استعفا بدم، این عملیات رو ما بعضا اشتباه میکنیم، علم غیب که نداریم که. بعد ممکنه یه جوونی مثلا عملیاتو مثلا مثل کربلا 4 مثل من نمیتونم اینا گردن بگیرم، یه سری انتقاد داشتن سال 63 بحثای پیش اومد سپاه تهران و بحثا، میگه امام برگشت به من فهمود که شما برو برید کارتون انجام بده، همه اون خونا گردن منه. خیلی جیگر میخواد خدا شد. از قضا جامعه رو کیا نجات دادن؟ اون کسی که شجاعت در فقاهت داره. اگه شما همش بشینی کنار بگی من گردن نمیگیرم من گردن نمیگیرم، آقا جامعه رو گناه گرفته. اون فتاوای نجات بخش، اون فتاوای راهگشا جامعه رو نجات میده. امروز این انتظار از حوزه های ما میره، این باید اتفاق بیفته، نمیشه بکشیم کنار. آقا ما با سیاست کار نداریم، میشه با سیاست کار نداشته باشی؟ قرآن رو ببوس بذار کنار، 500 تا آیه قرآن باید ببوسی بذاری کنار، همه چی باید بذاری کنار. ما فقط اومدیم احکام و احکام می‌خواسته ما رو چی رهنمود کنه؟ ما میشه مثل یهودیا. تازه بگم احکامش از ما خیلی سفت و سخت‌تره. برای ما میگن گوشت و شیر کراهت داره با هم خوردن، اونجا حرامه. خیلی سفت و سخت‌تره. نماز صبحشون یک ساعت و نیم طول می‌کشه. خدا تو اسلام اومد کارو آسون کرد، پوست اونا رو کنده. خدا شده پدرشون در آورده. یه وعده نون پنیر بخورن، نهار نباید غذای گوشتدار بخورن. تو معده اونا نباید قاطی بشه، او باید قشنگ فاصله بگیره. کلی احکام دارن، چند ساعت بگذره اون دفع بشه نشه اصلا میخونی دیوونه میشی. به احکام اینجور چیزا بشه مصف تو سخت دارم از ما دارم میگیرن. با این احکام قرار بوده خب چیا این لیوان قرار بوده چیا حفظ کنه؟ فکر کنید فکر کنید فکر کنید اینجا یه لیوان به جای این لیوان یه لیوان ترتمیز تر خوشگل تر کریستال آنچنانی فلان و همان بردارم بیارم بذارم بدون آب. شما نمیخندید؟ یا مگه من شیشه خورم ماده شیشه گذاشتید اینجا؟ یا بدترش چیه خدا نکرده و لیوان ترتمیز آنچنانی توش نجاست باشه، مشروب بریزن توش مثلا. امام حسین تو مسیرش نشون داد شریعت و طریقت کنار هم. اهل بیت ذره‌ای از احکام عدول نمی کنن، نه مثل صوفیا بشه ول کنید آقا اصل رو بچسبید، اینا حرفی نیست، هیچ چه مدین نمیمونه. مادرها بعضا دقت بکنید خیلی احکام و تمایل دارن به خاطر محبتشون تغییر بدن. مثلا بچه سر صبح بلند شده نماز قضا خونده ها، بعد متوجه شده میگه ای وای یه بار دیگه، نه پسرم بگی بخواب ایرادی نداره، درست بگی بخواب اذیت نکن خودتو. مثلا اینا رو اگه مرجع تقلیدشون کنی کلا مثلا 50 سال دیگه بری بیا هیچ اثری از دین نمونده، یکی 6 رکعت نماز میخونه یکی نمیخونه، کلا تغییر آن رو بارون و احکامات نگه داری اینا رو بگیم یه وقت از این طرف بوم نیافتیم. چون میخوام سریع بگذرم برم، امام حسین با قیامش اومد اینو به ما بفهمونه که آقا جون ممکن است تو جامعه عبدالله ابن عمرها هم بزنه بیرون، فقیه زمانش خودشه بهتون بگم قبولش دارن، خیلی اهل بیت مظلوم بودن. تو جلسه دانشگاه میگفتم به حد مظلوم بودن که اینا رو یه آدم عادی تو جامعه میدونستن ها، به لحاظ دینی یه آدم عادی عادی. دلیل براتون میارم، بشین زیارتنامه رو بخونید، تاریخ رو نگاه کنید، تو تاریخ یا آقا گفتن علی در مسجد ضربت خورد، گفتن تو مسجد چیکار میکردی؟ میگه علی نماز میخونه. تا این حد کاری کردن که زیارتنامه‌های اولیه ما دقت بکنید اینجوریه، قد اقمت الصلاة، آقا به پیر پیغمبر به حضرت عباس تو نمازم میخوندی، و آتیت الزکات، شما زکات میدادید، این کجا؟ تا بیه تو زیارت جامعه که جامعه شیعی روش کرده حالا یه سری چیزای جدید میفهمه، اینجا دیگه میگیم آقا نماز خود تویی، المعروف ما امرتم به، احسن معروف اونی که شما میگی، والمنکر ما نهیتم عن، منکر اون چیزی که تو نهی کنی. مظلوم بودن، کسی نمیشناختشون. یک سال بعد از بذار اینجوری به شما فرض کنیم مثلا ما بریم سراغ امام خمینی سال 1342، امام میخواد قیام بکنه یا 57، بمیگیم آقا برای چی میخوای قیام بکنی؟ هیچگاه شما از امام خمینی نشنید امام بگه من قیام نمی کنم برای ظلم، یعنی من ظالم نیستم، هیچ وقت من مسلمه دیگه، یه چیز واضحه ها. اما ابا عبدالله داره صحبت میکنه با برادرش محمد حنفیه، چه میفرماد؟ ولا بترن ولا ها، میگه من قیام نمی کنم برای ظلم و فلان، یعنی این شبهه هست تو جامعه که آقا این میخواد یه چیزی گیرش بیاد، یزید میخواد خلیفه بشه، داره جنگ درست میکنه، دعوا درست میکنه، بیعت نمیکنه، فی رو ببره بالا. برای همین آقای فقیه عبدالله ابن عمر میاد میگه که آقای بابا بزرگش مثل این تو دنیا طلب نبود، یعنی چی؟ این قیامش برای دنیاست. ما نخواهیم فهمید چرا داریم مقاومت میکنیم الا اینکه بفهمیم چرا ابو عبدالله قیام کرد. و در ضمن به شما بگم 1200 سال هنوز متاسفانه کسی نیومده درست حسابی اینو حل بکنه که امام حسین چرا قیام کرد. جدی میگم، شبهاتش درست حسابی حل نشد. ما خودمون شروع کردیم تو مؤسسه‌مون کتابو شروع کردیم داریم مینویسیم، میگم شبهات این بعد بررسی بشه. سالهاست نون امام حسین داریم میخوریم، اصلا کمترین چیزی که تا حرف میزنی سر من اسرار ربانیه، این سری بود از اسرار الله، امام حسین یه کارایی داشت میکرد ما هم نمیدونیم چی، گیر نده. من نفهمم تو نفهمی، او آیت الله متوجه نباشه بعد مردم کوفه بدبخت رو برای چی باید بهشون فوش بدیم؟ ما نفهمیدیم اونو برای چی باید بفهمم؟ نه جدی میگم چرا باید بفهمم؟ شما کتاب شهید جاوید رو که نوشته شد اون قبل انقلاب چقدر بحث درست کرد، تا تکفیر هم دیگه رفتن، یکی میگفت قیام، یکی میگفت قیام نیست، یعنی حل نشده بود. نگاه نکن امروز شما انقدر راحت نشستی، وای یعنی چی؟ اکثریت جامعه میگه مثلا قیام کرد، همه تو میگه چی؟ بله. میدونی چرا؟ برای اینکه قیام ما خوینی مسئله رو حل کرد برام. شما قبل انقلاب انقدر راحت نمیتونستی بگی مثلا قیام کرد. الان شما ندیدی یکی از این شوتبالیستا اومده تو اینستاگرام نوشته که امام حسین قیام نکرده؟ این تهمتی بود که یزید زد به امام حسین، گفت تو می‌خواستی قیام کنی. این کسایی که قائلا امام حسین قیام کرده حرف یزیدو میزنه، حرف خودش نیه، حرف یکی از آقایونه. میدونی چرا؟ برای اینکه اگه قیام امام حسین رو بپذیرن الف رو قبول بکنن، به یارو بچه داشت حروف الف یاد میداد، میگو الف نمیگفت، و هم میگم الف نمیگفت. و چرا نمیگم؟ اگه بگم الف تا یه بعد بگم. اگه قیام امام حسین رو بپذیرن ازش میپرسن خب تو چرا مفخوری کردی؟ تو رو چرا نشستی؟ تو چرا تکون نخوردی؟ تو چرا سکوت کردی؟ در مقابل ظلم. برای اینکه اینجا را قبول نکنه برمیگرده اصل رو میزنه، میگن آقا امام حسین در میرفت خائفاً یترقب. من نشستم تمام این شبهات رو دستبندی کردم بیرون کشتم، نشستم همه اینا رو جواب خواهیم داد انشاءالله. و امسال هم موضوع سخنرانی همین بود دیگه. چی بود؟ ظرفیت تمدن سازی قیام عاشورا. گفتم قیامه نفهمیدید، نه تنها گذشته رو درست کرده، الان هم مملکت ما رو امام حسین درست میکنه، تازه این مرحله دولت سازی رو هم بتونیم حل بکنیم بعد از دولت سازی، جامعه سازی و برای تمدن سازی، این پنج مرحله مثلا شد توسط رهبر انقلاب، فقط و فقط به واسطه ابو عبدالله خلد خواهد شد. چون نگاه کلی نگره ندارن، نمیفهمن، متوجه نمیشن، نمیتونن در آن واحد چند هدف برای یک کار ببینن. امام حسین اصلا روح داد بدین که امروز بعد چه ما به نام ابو عبدالله بلند شیم بیایم یک کاری بکنیم. دقت بفرمایید، اصلا خدا ایمان آوردن کل کره زمین این چیزا براش مهم نیست. دیدی تو قرآن میفهمه یا لازم بود من خودم میگم که همینا مو ایمان میارم. خدا گاهی یه جامعه رو برای یه نفر آدم نگه میداره. دیدی به پیامبر میفرماد یا رسول الله، ای رسول الله انقدر حرص نخور، به درک ایمان نمیاره، من نگران جون خودتم، تو چرا انقدر خودتو اذیت میکنی؟ اما دنبال جامعه ایمانی و شکل‌گیری حکومت الهی روی زمین هست خدا. 7000 سال به واسطه انبیاء الهی شروع شده این حرکت، آمده حضرت ابراهیم، حضرت نوح، آمده جلو 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 تا رسیده به ما. فلذا شما خواهشن انقلاب اسلامی رو تا همین نمیدونم حسن روحانی و احمدی نژاد و بالا و اینا نبینید، یعنی فاتحه حرکت انبیاء رو خوندیم، مگه ما سطح انقلاب اسلامی رو ببینیم؟ در به واسه چهار تا آدم تحلیل کنید انقلاب اسلامی، این واسه فوش انقلاب اسلامی خدا شاد. حضرات چند مرحله داشتم، من سریع بگم دقت بفهمید. اولین کاری که بهتون بگم این که تصور من و شما کاملا اشتباه که حکومت کفر، حکومت کفر سلبی است، این اشتباه. کفر کار ایجابی میکنه. کفر رو تا ما میگن کافر، یعنی چی؟ میگه کسی که خدا را قبول ندارد. خب کشتی خودتو کی؟ بگو کافر چه چیزهایی را قبول دارد؟ کار ایجابیش چیه؟ اولا کافر یک سری چیزها رو قبول دارد، یک سری حرف ها میزند و آرام آرام سمپاد خودش رو جمع میکند، افراد هم فکر خودش رو میچیند، ساز و کار میسازد، دستگاه به وجود میآورد و تمدن میسازد. و وقتی مسلط شد جوری ساز و کار تربیتی را بر عهده میگیرد، ولا یلدو که نمیزان الا کافر و فاجر. حضرت نوح میفرماید ما تو پیغمبرامون جز صبورای عجیب غریب رو بخوام مثال بزنیم، میگیم که حضرت نوح 950 سال پیغمبریش کرد، جوری تفاسیر میگن حضرت نوح رو میزدنش میرفت تو کما، بیهوش میشد، یه روز دو روز بیهوش بود، بهوش میاد دوباره میرفت تبلیغ. اینقدر مسخرش میکردن حضرت رو که نگو. اما این پیغمبر یه جا رسیده میگه خب خدای وقتش رسیده. وقتش چیه؟ میگه اینا دیگه بچه‌ای به دنیا نمیارن الا کافر. یعنی چی؟ الان شما جماعت مسلمین و شیعه اهل بیت بلند شو برو از بولکینافاسو یه دونه بچه بردو بیار بزرگ کن، بچه چی میشه؟ مسلمان. کی داره تربیتش میکنه؟ شما. گرفتی چی شد؟ میگه چنان دیگه مسلط شدن خدایا. ببین کار به کجا میرسه که پسر نوح رأیشو زدن، همسر نوح رأیشو کانت من الغابرین، همسر نوح هم رأیشو زدن، رسانه هاشون چنان مسلط شده پسر نوح هم مخشو زدن. میگه بابا اینا تو خونه منم دیگه نفوذ کردن، من بچه پیغمبر، او بچه پیغمبر دیگه، نطفه پاک، لقمه پاک، تربیت. کف میاد مسلط میشه، دقت کن، معماریشو به وجود میاره، مناسک شبه دینی میسازه، میاد جلوتر دقت کنید تعاملات اقتصادیشو درست میکنه، همه چیشو میسازه. جامعه کفر خدا هی مثال و این قصه کلثوم ننه تعریف نکرده تو قرآن شریف عزیز، این آیات تمدن سازی برای ما. کاری که انبیاء الهی میکردن چی بود؟ میرفتن ببینن نخ تسبیح این حکومت کافر چیه، اون نخ تسبیح رو پاره میکردن، میزدن میپاشوندن. مثلا حضرت موسی دید بر مبنای کهانت در زمان فرعون حکومتش گرفتیه، مبتنی است بر پرستش خدایان چندگانه، علل خصوص به خدایی خدایگان هورس، خدای خورشید و نمایندش رو زمین، یعنی حلول خدا رو زمین کی؟ خدای مرتیک فرعون. حضرت موسی رفت، اولین کاری که میکنه نخ تسبیح که پاره بکنی، این یه نظمی داره، نگاه کن 33 تا دونه داره، بعدش یه دونه از مهرها داره، باز دوره 33 تا دونه، درست شد؟ در مجموع 101 بدون مهرها 99 تا، یه قاعده ای ما برای این پیدا کردیم، متوجه شدیم. خب میزد پاره میکنی، دونه ها میپاشید رو زمین، یه تودهنی سنگین، اولین کاری که انبیاء الهی میکردن. یعنی اول برای اینکه بتونیم جامعه الهی رو شکل بدیم، تمدن الهی درست کنیم، بتونیم مقاومت کنیم، باید چیکار کنیم؟ میخوام سریع از این مقدماتم گذر کنم برسم به اصل بحثم. باید بزنیم این حکومت کفر رو بزنیم تو دهنش. حضرت موسی رفت پیش فرعون، کل آیاتش رو خلاصه کنم در دو جمله. آدم میشی؟ نه. خب پس بذار بنی اسرائیل رو ببرم. همین بود، کل آیات این بود. به خدا آدم میشی؟ گفت نه. خب بذار بنی اسرائیل رو ببرم. اون گفت نمیذارم ببری. اینا نوکرای منن، برای من بردگی میکنن. حضرتم عصاشو انداخ، یه مار خیلی گنده اژدها، آخه تو ذهن شما این اژدهای کارتونی تو فیلم ها آتیش از دهنش در میاد و نمیدونم چی، تابالوگا و نمیدونم چی، از اونا نیست. خب یه مار عظیم و جسته ای که همچه خرفت هم نبود. قرآن تأکید داره چی بود؟ تسعا، میدوید، یعنی جهش میکرد، زبر و زرنگ بود ماره، همچین زبل بود، تیز و تون بود، چابک بود. آقا اثر و اندخ یه ماری شد، یه جهش کرد سمت فرعون، فرعون روی تخت به خودش ادرار کرد، چسبید. ببین پوش تفاسیر داریم، رو تخت به خودش افردا پیچید تو شهر، گفتن آقا این خدا فرعون هست آه. رو تخت چیز دیگه، به خودش پوکید فرعون، کل شهر مثل بمب اتم ترکید. یکی پیدا شده، تا الان هرچی می نازیدیم به خدای هروس و مروس که چیه این خدا اومده رو زمین شده، یه کاریش که بنده خدا واجب و تعویض و تومان شد جلو چش ملت. این چی هست؟ یه خدای دیگه داره، یه خدای من، خدای یکتاست. وقتی نخ تسبیح پاره کرد، دونای تسبیح ریختن. اینجا انبیاء الهی میدن چیکار میکردن؟ امت سازی میکردن، شروع میکردن اینا رو کار پاک کردن، به فطرتشون رجوع کرد. آقا رسول الله چیکار کرد؟ زد تو دهن زندگی جاهلی، اشعارشون براشون مهم بود، قرآن جوری بود که اینا رو میریخ بهم. مثلا یه امرالغیث اینا داشتن تو شعرش 70 سال، نزدیک 70 سال جز معلقات سبعه بود، تو کعبه 7 تناب آویزون بود، 7 شعر ازش آویزون بود. شعرایی که شعر مینویسن میذفتن اونجا میزدن، اگر رو دست این کسی شعر مینوشت خودش میرفت اونجا میزد، مردم قضاوت میکردن، اون که شعرش بدتر بود باید بر میداشت، نمیتونست الکی بذاری، آبرو برات نمیمون، خیلی شعر باز بودن. این امرالغیث 70 سال اونجا آویزون بود، یه شعر نوشته بود، دنت الساعه و انشق القمر. حالا ماجرای شق القمر پیامبرم پیش آمد، یه سوره نازل شد با این عنوان. این چی بود؟ اقترب الساعه و انشق القمر. دنت دو تا معنی داره، یکی پست شدن، یکی نزدیک شدن. همین دنیا یعنی دنیا نزدیک، یعنی که آسمان نزدیک، دو به معنی که پسته دیگه، این دنیا فانیه، پسته. فهمون دنت الساعه و انشق القمر، اون نوشته دو بخشید، سوره نازل شد، اقترب الساعه و انشق القمر، یکی هم مسلمان رفت اونجا آبزون که نوه بچه امرالغیث اومد کن شعر باباشو. این شورای قریش جمع شد، گفتن بابا مردی که چیکار داری میکنی، این تایید ای پیغمبر تازه آمده است، بیا برو بذار. گفت من نمیتونم، مگه مردم دارن قضاوت میکنن، نمیشه، من نمیتونم این کار کنم. یه مصرع گفته 70 تا معنی داره، اعجاز بودنش این بود دیگه، سعی کردون وزنم حفظ کنه، میبینی رو همون وزن زدشون. جنس معجزات چی اونجا؟ کهانته. جنس کارهای اونا کهانته. جنس معجزات حضرت موسی چیه؟ شبیه به همونه. اونا هم بلد بودن یه کاری کنن مردم چوبا و تنابا رو مار ببینن. قرآن تأکید میکنه مردم مار دیدن، مار نشد، اما عصای موسی مار شد. اونا که خودشون اون کاره بودن فهمیدن دیگه، همشون به سجده افتادن، گفتن بابا خودمون این کاره، این جادو نیست، یه چیز دیگه است. همونجا طرف شما فکر کن ایدئولوژیست شما رفته مناظره، شما رو به خدا به این فکر کن ایدئولوژیست تو فرستادی بره، کسی که ایدئولوژی توئه، ایدئولوژی حکومتی تو رو دارن تبیین میکنن ساحران، فرستادیش مناظره، تو مناظره برگشته میگه آقا من قبول میکنم تمام حرفای شما درسته، ما تا الان اشتباه میکردیم، من به خدای تو ایمان دارم. فاتحه فرعون خونده شد، گویا فرعون بعد اون ماجرا دیگه اون فرعون سابق نشد. این ضربه ایشه. بعد که این تناب پاشید به اینو چی میگفتن؟ گفتن مجنونه، آقا ساحره، آقا خودش رئیس همه شاعراست. میگفتن بابا بچه این شعرش اینطوریه، آقا گوشاتونو بگیرید حرفاشو نشنوید. مرحله دوم پاک کردن این دونای تسبیح که کثیف شده بودن. حالا بعد اشنا پیدا کرد، 13 سال زحمت کشید دونای تسبیح رو جمع کرد، حالا گوش کن، حالا میخواد مرحله سوم شکل بگیره. پس مرحله اول زدن حکومت کفر، مرحله دوم احیای جامعه، مرحله سوم تشکیل حکومت. حالا با یه مدل جدید اینا رو نخ میکنیم، مدلی که من میگم مثلا 5 تا 5 تا مثلا، درست شد؟ حکومت رو تشکیل داد، این حکومت معماری خودشو داره و احکام خودشو، مسائل اقتصادیش فرق میکنه، حلال و حرومش فرق داره، داستان شکارش فرق داره، جنگهاش فرق داره، میبینید؟ قوانین رو تغییر داد. همزمان با تشکیل حکومت یک اتفاق میفته، عنایت داشته باشید، همزمان با تشکیل حکومت بلا استثناء برای ما هم اتفاق خواهد افتاد، شک نکن که افتاده. همزمان که حکومت کفر شکل میگیره یه سری از این دونه تسبیح هستن هنوز درست حسابی توجیه نشدن، اینا مدل فکریشون شبیه حکومت کفره، اما اومدن تو نخ تسبیح چی؟ مؤمنین. اینا میشه جامعه نفاق. برای همینه قرآن درست حسابی یه کتاب هست به اسم قرآن، اینو بخونید، کتاب خوبیه، خدا شاهد. دقت بکنید ما تو سوره های مکی تقریبا میشه گفت آیه در مورد منافقین نداریم، اصلا نفاق رو میشه میگه تقریبا میشه اینجوری گفت. نفاق از کجا شروع میشه؟ از آیات مدنی، سوره های مدنی. چرا؟ چون جا حکومت تشکیل نداده پیامبر. حکومت کجا تشکیل میده؟ مدینه. یهوی نفاق شکل میگیره. اینا کسایی هستند که شکل شما مسلمانان، اما الان فهمیدن زور شما بیشتره و دو دستن، یه دستشون نفاق اکبر دارن، پدر سوختن، نفوذ کردن برای ضربه زدن، یه دستشون اطلاعات دینیشون کامل نیست. ای پیغمبر از اینا بترس، ای نایه قرآن، ای پیغمبر مراقب حکومتت باش. از چی؟ از اعراب جاهلی بیابانگرد. چرا اونا اونجا سواد دینیشون کافی نیست؟ میشه گولشون زد. چطور ایمان آوردن؟ شیخ عشیره ایمان آورده. شیخ عشیره میگه بندری برقصیم، کلا بندری میرقصیدن. میگه ماه بپرستیم، ماه میپرستیدن. خورشید آقا فردا خورشید میپرستیم، فردا خورشید میپرستیدن. اینا این بودن دیگه. حالا گفته آقا نه نه نه، ما با این پیغمبر جدید میریم. باشه هرچی شما بفرم. مثل بنی اسلم. جناب خلیفه دوم میگه که من اون روزی که پیامبر از دنیا رفت، اینا هماهنگ کردن بنی اسلمو ریختن تو چیزیه، تو شهر، تو مدینه. اینا با چوب و چماق اومدن ملت بیعت گرفتن. شما میگه چطور رفتن در خونه حضرت زهرا این اتفاقات افتاد؟ سر و صدا زیاد بود، شهر با آشوب کشیده شده بود، شیشه ها رو میشکوندن، ها مغازه را آتیش میدادن، اینطور شده بود شهر ریخته بود. هم کسی اصلا سر و صدا، همه درگیر خودشون شده بودن. به این چی میگه؟ میگه فاذا رأیت اسلم، میگه وقتی بنی اسلمو دیدم، فایقنت بالنصر، یقین پیدا کردم پیروزی. قرآن میفرماد مراقب این اعراب وادی نشین باش و حولک، دور خودت تو مدینه، تو صحابت، اینا به اونا خط خواهند داد. چطور من جامعه نفاق از بین برد؟ هیچ راهی نداره اصلا. اگه تو فکر کردی مثلا میشه اینا زندانیش میگن شمشیرشون، هیچ کاریشون نمیتونه بکنه، فقط و فقط و فقط با کار تربیتی. برای همین اصلا نفاق با شمشیر نمیشه از بین برد. منافق باید چیکار کرد؟ تربیتی. اونایی که اطلاعات دینی ندارن چی؟ اطلاعات دینی بهشون داد، اون بادیه نشینا رو. سال 80ش بنده خدا رفته نماز جمعه شرکت کرده بود، نماز جمعه روز قدس و آب معدنش کنارش بود، با کفشش نماز میخون. این معلومه اطلاعات دینی نداره. او اصلا نماز جمعه رو به عنوان چی داره میبینه؟ یک وسیله برای کار سیاسی. این باید اطلاعات نه. اما اون کسایی که نفاق اکبر دارن رو باید چیکار کرد؟ باید کنترلشون کرد. چجوری کن؟ گردن بزنیم؟ نه نمیتونی، اجازه هم نمیدن. چون گردن بزنی چون منافق نیست. شکل کیه؟ منافق شکل کیاست؟ شکل مؤمنینه. میگه جامعه میپاشه، میگه تو مؤمنین زدی. برای اونم پیامبر هیچ کدوم اینا رو گردن نزد. میدیدی؟ کفار رو باشون جنگیده، مشرکین رو جنگیده، منافقا رو تحمل میکنه. و از آیات قرآن یقین داریم که اینا هستن، تو صحابش هم هستن. من بخوام وارد بحث منابع اهل سنت بشم، فراوان میتونم براتون مثال بزنم. ابن حزم اندلوسی در المحلا روایت رو نقل میکنه، یه ایراد بهش میگیره به خاطر وجود یک فردی که آن فرد از رجال مسلم نیشابوریه، یعنی مولا درزش نمیره. اصلا صحیح بخاری و صحیح مسلم دو تا کتاب صحیح، دو تا کتاب تقریبا تماما درست اهل سنتن، میان صحیح. اصلا شما اونو دیگه قبول نداشته باشی دیگه تمام احکام تو واسه این روایات گرفتی، اصلا دینت رفت رو هوا. به کسی ایراد میگیره که مورد، یعنی غیر طلبگیشو بخوام بگم، به کسی ایراد میگیره که ایرادی برای وارد نخواهد بود. میگه این روایت به خاطر وجود این فرد مشکل داره. اما حالا چی هست روایت؟ میگه پیامبر داشت از جنگ برمیگشت، توی گردنه با عمار و حذیفه ابن یمان داشت میومد، 10-12 نفر از صحابش اومدن پیامبر رو هول بدن، شطورش رو رم بدن، بنازن ته دره، بود بکشن پیغمبر رو، ترورش کنن. یه رعد و برقی زد، یه نوری افتاد، حذیفه و عمار اینا رو دیدن. برای همون بعد اون حذیفه معروف شد به حذیفه منافق شناس. گفت یا رسول الله من اینا رو دیدم، شناختم این شطور فلانی بود و اسم فلانی بود، دیدم اینو. پیامبر فهمو ساکت. گفت بریم گردنشون رو بزنیم. پیامبر فهمو نمیشه. جالب یکی از همینا که بعداً به قدرت هم رسید، یکی کاراش این بود هر دفعه حذیفه رو میدید میگفت جون مادرت، منم اسمم بود تو اونا. حتی ابن حزم نقل میکنه بله بود. تمام پیامبر گردن اینا رو نمیزنه. چرا؟ نمیشه. اینا رو باید چی کار کرد؟ باید ساختار دینی رو جوری چید، ساختار حکومت الهی، که اینا کاری ازشون بر نیاد. منافق باشه، چنان زیر نظر و بازرسی کاری ازش بر نمیاد. برام دقت بفهمه امیر، مثلا تو حکومت اهل بیت نگاه بکنیم، مثلا حکومت امیرالمومنین نمونه شاخصش، برخی از این منافقین رو بهشون پست میده، میره جلو چش خودش ازشون کار میکشه. مثل اشعث ابن قیس کندی. اشعث ابن قیس امیرالمومنین بالا منبر نهج البلاغه، یه کتاب دیگه خوبم اسم نهج البلاغه است، اونم بخونید. خدمت شما عرض بکنم که داره حضرت فرمایش میفرماد، اون وسط تبصره میرفت پدر سوخته، والله اینو نه اینجوری باشه بهتره، یا امیرالمومنین اینطوری درست تره. ای با پر رو باشی امیر ملک کلام حرف بزنه تو اون لا تبصره بری. بعد برگشت میگفتش که یا علی اینه که گفتی به نفعت نیست. حضرت برگشت گفت فرمود اسکت، ول خفه شو، منافق ابن کافر، منافق پسر کافر، بابات کافر بود خودت منافق، فرمانده سپاه یمنی و امیرالمومنین. زمان عثمان حاکمه ارمنیه و آذربایجان بود، ارمنستان. حضرت سریع بشه حکم داد، گفت باشه بیا اینجا، بیا دم دست باش، دور ببینمت، ببینم دم جلو چش باشی. لازمه بعضی از این آقایون یه جایی کار دستشون باشه، بچه رو کار دستش بده، بگه نه کار دستت میده. بعضی نشستن که نام میگن لنگش کنه، هیچی نمیفهم من اینا. آقا من یه سوال میپرسم از متأهلین توی جمع که دوتا بچه دارن حداقل، بچه هاتون با هم تو خونه دعوا میکنن یا نه؟ آره یا نه؟ هم شدیدی بله، خودم یه شدید معلومه بیچارهش کرده اینا، مثلا مواد فکر کنم آدم رو ریخته. حالا نکتش چیه؟ این بچه ها تولید یه کارخونه تحت یه تربیت، یه لقمه صبح تا شب سر کله هم میزنن. آدمایی رو از کارخانجات مختلف برداشتیم آوردیم، لقمه های مختلف، تربیت های مختلف، انتظار داریم راحت کنار هم بیان. 80 میلیون آدم هر کدوم یه سازی میزنن. توی خونه دو تا برادر صبح تا شب دعوا. کی باید مدیریت کنه اینو؟ این باید سازوکار یه جوری بچینی که این نتونه کاری ازش بر بیاد. متوجه شدی؟ یه آیه براتون بخونم جیگرتون حال بیاد. اصلا یعنی از اون آیه هاست که فیوزای آدم میسوزونه. یا ایها النبی، ای پیغمبر ما، جاهد الکفار والمنافقین، با کفار و منافقین جهاد کن. این آیه که من هر دفعه میخوندم تو این بحث منافقین کار دارم میکنم مفصل، 5 جلسه سخنرانی دارم نفاق، حتما گوش کنید. میگم خدایا نمیشه که با نفاق جهاد کرد که، کافر که نیست بهش، این یعنی چی؟ نمیفهمیدم دیگه. یه روایت یه روز دیدم فهمیدم که میگن در خونه معصوم برید، یعنی تو تفاسیرم هیچ چی گیرم نیومد. یه روایت دیدم زیل این آیه نوشته یعنی یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، یعنی یا ایها النبی جاهد الکفار بالمنافقین، یعنی در راه سرکوب کردن کفار از منافقا کار بکش. دم ایول ببین این فرق معصوم و غیر معصوم تو اینه. چی گفته؟ مثال براتون میزنم، حضرت سلیمان، از جنای حضرت سلیمان ما پدر سوخته تر نداشتیم، افریته بودن. به محض اینکه فهمیدن حضرت سلیمان کاری ازش بر نمیدین از دنیا رفته، ریختن اونجا رو به هم، به هم ریختنی، یعنی هنوز که اندازه یهود از تو شر اون در نیومده، سحر یاد دادن، یک وضعی تهمت کفر زدن به حضرت سلیمان. چرا اینا زمانی که حضرت سلیمان بودن باشون چیکار میکرد؟ یک ساختار نظارتی درست کرده بود، اینا حماله میکردن. از جن افریتی داشت کار میکشید و میشه. منتها من چجوری باید این کنم؟ ساختار رو باید یه جوری بچینم که ازش بتونم کار میکشم. و دو جور منافق شد، منافق کم اطلاع از ادبیات دینی و بی تربیت رو باید تربیت دینیشو درست کرد، منافق پدر سوخته ای که همه چی هم میدونه اما دیگه نفوذی جاسوس شیطنت کنه، اینو باید مدیریتش کرد. بچه رو کار بده دستش و اینه کار دستت میده، این شکلی بچه رو برو باش بازی کن و اینه بازیت میده، یا خود برو با یه توپی خرسی چه میدونم گربه یه چی با هم بازی کنید، وگرنه با تلویزیون باید بازی میکنه، با گوشی تو لیوان چای باید بازی میکنه، یه کارت میکنه به گریه بیفتی. حکایت همینه. مثلا امیرالمومنین ببین چه نقشی میده به زیاد ابن ابی. ما کمتر کسی رو داریم که امیرالمومنین قضاش تعریف کرده باشه. مدیریتش میکرد. یه جایی رفتن، یه بابایی رفت یه جا نماز بخونه، یه پیش نماز کوچلواری گذاشته بودن جلوی این من مثلا. بعد یه بین دوتا نماز ظهر است رفیه استخاره بگیره، بعد دیدین پیش نمازه یه چش نداره، خوب دقت کردید یه گوشم نداره، بیشتر دقت کردید یه دستش قطعه، یه دقت بیشتر دید یه پام نداره، کلن تقسیم بر دوه بنده خدا، تابع ایکسه بوده برای کسی که ریاضی خوندن. خب ویلش کن استخاره، چی بود این یارو؟ اومد نشست برش کن، این کیه؟ گوه اون جماعتمونه. گوه چه این شکلی من خدا؟ گفت من خدا هیزی میکرد چششو در آوردیم، گذاشتنش پیش نماز. گوه حالا گوه دستش گوه دزدی میکرد، پاش دنبال ناموس مردم افته، گوشش استراق سم میکرد، این آدم فاسق، گذاشتیش پیش نماز. گفت گذاشتیم جلو چشمش کفشمون رو ندزده. فکر کنم دارید میگیری دارو مارو، دارم چیا میگم نه؟ آباری کلا. غرض این که تو جامعه دینی باید این اتفاق میفته، فلذا این مرحله در حکومت حضرت موسی متاسفانه ثبت نشد، منافقین موفق شدن غلبه کردن، کفر برگشت، دوباره بت پرست شدن، تأکید صریح تورات. ببین در زمان الیاس اینا بت‌های فراوان پرستن، قرآن هم تأکید میکنه اتدعون بعلن بعل پرست شدید، خدای بعل رو میپرستید، بت اشیر، بت بعل، بت اشتاروت، ملخ، ملک خود، یک چیزای هرچی بت بود پرستی دارین. بعد از حضرت ابراهیم هم به بت پرستی و حضرت اسماعیل به بت پرستی افتادن، اما بعد از رسول الله بت پرستی بر بگید نگشت. چرا؟ اهل بیت نذاشتن، گفتن این مرحله، پس مرحله چی؟ نفاق رو باید جامعه اسلامی حلش کنه بشه جامعه نمونه، دنیا رو میگیره بعدش میشه تمدن اسلامی. این مرحله رو اهل بیت دیدن، باید فلذا امیرالمومنین خیلی استادانه جاهایی که منافقین دارن با کفار میجنگن به منافقین مشاوره نظامی میده. گرفتی چی شد یا نه؟ علی قرآن میفهمه، ما چه میفهمیم؟ اما همین امیرالمومنین که جلو چش حضرت زهرا رو میزنن سکوت میکنه، یک جا دست به شمشیر برده، یعنی تاریخ تو 25 سال خانه نشینی دو بار دست به شمشیر بردن نقل کرده. یه جا میگن سپاه اسلام رفته بود برای سرحدات بجنگه، منافقین میخواستن توی مدینه کودتا کنن، امیرالمومنین اومد از حکومت آقای خلیفه که قبولش نداشت دفاع کرد، به یارانش فرمود تو شهر پخش کنید که علی امشب با ذوالفقار تو شهر میخواد بچرخه، ببینم کی جیگر میکنه بیاد بیرون. شمشیر بیرون هم نکشید، فقط ذوالفقار رو بست اومد یه دور زد، هیچ کس قیام نکرد. یعنی امیرالمومنین میگه این جامعه بمونه که بت پرست چی نشه. فلزا اهل سنت نقل کردن، میگه شورای شش نفری که شک گرفته بود، من بیرون در بودم، نشسته بودم، صدای فریادهای علی رو میشنیدم که داد میزد، والله من اولا به امر بودم، اما سکوت کردم برای از ترس اینکه جامعه دوباره به بت پرستی برنگرده، علل جاهلیه، و ترسیدم از چی؟ زرق به رقاب، ترسیدم گردنه همو بزنن، برگردم به جاهلیت دوباره بت پرست بشه. جای دومی که نقش تو تاریخ امیرالمومنین دست به شمشیر برده، اولیش که دیدی پس برای حفظ جامعه نفاقه، خیلی عجیبه. دو، جناب آقای ابوبکر فردی رو فرستاد برای جمع‌آوری صدقات مدینه. خبر رسید به امیرالمومنین که این آقا تو همون حجرش چادرش هر کوفته زربار قبرستونی که محل اسکانش بود بت پرستیده. اینا خدای پورتابل هم داشتن، مقابل هم میزو چمدون میرم میپرستیدش. خبر رسید به امیرالمومنین، شمشیر رو بس رفت کشتش، خیلی شیک تر تمیز. پیک فرستادن برای خلیفه که آقا فرستاده تو رو زد علی. شمشیر خلیفه اول آقای خالد بن ولید بود. خالد بن ولید همونی که دستای امیرالمومنین رو بست اون روز، بشنسین دادم که خیلی هم ارادت بهش دارن این آقاین وهابی. این همه قبر صحابه پیغمبر رو توی سوریه تیکه تیکه کردن در آوردن، با قبر این هیچ کاری نداشتن. اینجا شرک نیست، ایرادی نداره، چون دستای علی رو بسته. چه کار کرد آقای خالد ابن ولید با همسر مالک؟ مالک رو کشت، از اصحاب رده بود به قول اهل سنت، نه مالکش در آب. مالک رو کشت، سرش گذاشت زیر دیگ، همون شب با زرش زنا کرد. این تمام دستورات اسلامی رو فاتحش خوند، اما بهش دست نزدن. ایشون اجازه داشت، شمشیر بود، قدرت نظامیش بود. فرستاد سراغ امیرالمومنین، امیرالمومنین اومد جلوش وایساد، گفت داشت بت میپرستید، فرمایشی دارید؟ گفت نه، نمیذاریم جامعه به کفر بگره. حالا تازه میفهمی چرا ابو عبدالله قیام کرد. چرا؟ چون بقیه ظاهر رو حفظ میکردن. یزید داشت جامعه رو به چی برمیگردون؟ کفر، منکر وحی شد جلو چشمه. چی گفت؟ چوبار میزد به لبای مبارک ابو عبدالله، گفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبرن جا اولا وحی و نزد. بنی هاشم با حکومت بازی کرد، پیغمبری چی، کشک چی، ماست چی، نه خبری اومده نه وحی اومده. بابا این محمد میخواست پادشاه بشه، حاکم از بنی هاشم بیاد به سر ما سوار بکنه، ادا در بود، گفت من پیغمبرم. صراحتن یزید اینو میگه، لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل. من از بنی خندف و خر بزرگشون بوده، من از بنی خندف نیستم اگر از فرزندان احمد انتقام نگیرم به خاطر کاری که کرد. یزید مثل معاویه نیست، معاویه ظاهر سازی میکنه، خلیفه مسلمین نماز میره، یزید نه، یزید رسما عرق میخورد، معاویه جرأت نمیکرد. یزید داد میزنه، گفت حرفا چی، کشک چی، ماست چی، پیغمبر چی، برمون کنید بابا، اینا همش داستانه آخوندا درست کردن. میگن بعضی دیده جالب، مثلا میگه بیا نماز بخونا، میگن آخوندا درست کردن، میگن که قرآن گفته. حرف قرآن، حرف خدا، حرف آخوندا نیست، والله بیا نگاه کن. نه دارم نمیخواد انجام بده دیگه، چیزی میگه. نگذاشت ابا عبدالله برگرده. یه کاری کرد، یزید پدر سوخته کافر دستور به چی میده؟ آقا اذان بدید، اذان بگید، اذان بگید. تو دهنی رو که از حضرت زینب و حضرت سجاد علیه ما سلام خورد، سری رفت دوباره تو لاک نفاق. یعنی مرحله بعدی برمیاد، مثل صخره نوردی که از دیوار داره میره بالا، چیکار میکنه؟ ای این پیچا میزنن، دیدید؟ ابزار اصطلاحا میگن، میزنن ابزار میزنن. یوهای شما الکی سه تا پیچو الکی محکم نکنی بری بالا، یوهای در میاد با کله میخوری زمین، خود میپاشه. حضرت امیر میفهمود که هنوز مرحله با صف نشد، محکم باید کرد. ابا عبدالله شرایطی فراهم کرد که دیگه حکومت کفر، حکومت نفاق جرأت نکرد به هیچ کدوم از اهل بیت علنی دست بزنه. درسته یا نه؟ کار به جایی میرسه به اسم اهل بیت مجبور میشن رأی جمع کنن. بنی عباس غیر اینه؟ به اسم اهل بیت. مأمون برای اینکه صداها رو ساکت بکنه میگه باشه بابا انقدر ما فشار نیاد، به خدا یکی از همینا رو میذارم ولیعهد، ول کنید دیگه. حالا تازه قیام امام حسین. برای فهم قیام امام حسین تو یه نگاه راهبردی تمدنی داشتی که تا حالا نداشتیم آقا جون. نه حوزه‌مون داشت، نه دانشگاه، تعارف هم نداریم. من تمام کتابی که راجع به حسین داره بحث میکنه همه رو جمع کردم دارم میخونم، نظراتی که بحث شده همه رو، هیچ حرفی نزدم. امام راشوا کرد، امام میفهمید، دینو میفهمید، گیر استکان و لیوان نیفتاده بود، اصل دینو فهمیده بود. فلزا شما نگاه کنید کی امام قیام میکنه؟ زمانی که میبینه دوباره کفر میخواد برگرده. 1400 سال گذشته، کاپیتولاسیون میخوان، اینا جماعت روسری از سر مردم میخوان بکشن، اینا میخوان این کار کنن، کوتاه نمیان. میگم آقا بکشیدم تبعیدم کنه، هر کوتاه نمیان. فریادهایی که اون زمان امام میزده با وجود ساواک، خدا وکیل خیلی جیگر میخواسته. اسم ساواک رو الان آدم میشنوه لرزه به تنش میفته. شما سمنانه که خوب ساواک رو میشناسید الحمدلله. سفت و سرد ساواک دست شما بود. پوست میکندن، اونجوری فریاد میزنه آی علمای اسلام به داد اسلام برسید. بعد هزار سال بگذره، بعد بیام در مورد مخونه قضاوت کن. نزاش برگرده، یه تو دهنی زد، حکومت رو تشکیل داد. دقت بفرمایید، کاری ندارم با بقیه دنیا، نگاه کن حضرت موسی کاری نداشت با قوم فرعون. اول گفت بذار اینا، از قوم فرعون هم نگاه کنی قرآن میگه مؤمن آل فرعون، ای یه دونشون مؤمن شد، یه دونم آسیال ده بزنی ده تا خوبه، هزار تا بذار مشتریشیم. 600 هزار نفر بنی اسرائیل بودن. گفت این جامعه رو میبرم یک جا درست میکنم که اینا قاطی کفر نشن، قاطی کفر نشن، کفر تأثیر نتونه برشون بذاره، چون جامعه کفر مسلط بشه فرهنگش رو غالب میکنه، اصلا نمیتونه از دستش در بیایه. دیدی بنی اسرائیل چقدر جون کندن؟ نتونستن. پرستش گوساله رفته بود تو مخشون، خدای آپیس مصریا بود، آپیس. حالا بیا برو بپرس از همین محققین خودمون آقا چرا اینقدر قرآن گیر داده به این گوساله؟ دیدی ول نمیکنه گوساله رو. یه غلطی هم که میکنن بنی اسرائیل، خدا شرط این که اون ماجرا افشا بشه قاتل کی بوده رو چی قرار میده؟ باید گاو بکشید. اونا هم هی در میرن، دیدید؟ هی نشونه رو دقیق تر میکنه، باید گاو زرد باشه. حالا برو بپرس باید چرا؟ هیچی نمیدونم. برای چی؟ برای اینکه ایمان به فرهنگ مصر باستان تو دلشون بود. مصر به مصر چی میشه انگلیسی؟ مصر که میدونی یعنی چی؟ مصر معنیش چیه عربی؟ شهر. مصر یعنی شهر. به شما بگم اسم سرزمین خاص نیست، قرآن میفهم اه به تو مصرن، برید یه شهری. مصر یعنی شهر. بحثای فراوانی هم شده چرا گفتن مصر یعنی شهر، یه بخشای حتی تو واژه شناسی به سمت زبان فارسی هم میاد، حالا کاری ندارم. اسم اون کشور چیه؟ ایجپت. قرآن چی میفهمه؟ یؤمنون بالجبت و الطاغوت، میگه ایمان آورده بودن به مصر. غرب زده شنیدی؟ اینا مصر زده بودن. گو کی سر بچه‌هاتونو میبره؟ ای پدر سخت فرعون. کی زناتونو زنده نگه داره به بی حیایی میکشه؟ ای پدر سخت فرعون. اما دمش گرم، دیدی چه معماری داره؟ کف آدم میبره. این هامانو دیدی؟ هواپیماهاشو دیدی؟ ناو هامانو دیدی؟ وقتی میاد قرآن تأکید داره روی شخصی، فوکوس میکنه، تمرکز میکنه، میگه فرعون و هامان و جنودهما. قدرت نظامی فرعون، خدا هم دیدی چجوری به گن کشید فرعون و هامان و جنود و منود و همه رو کرد تجا یه جا. گفت فقط تو استقامت کن، به تو چه؟ ای بنی اسرائیلی به تو چه؟ من خداییمو بلدم، تو پاکار موساد باش. ببین فکر کن زدی پدر فرعون رو در آوردی، بعد شب طلاهاشون رو رفتی قرض گرفتی بلند کردی بنی اسرائیل این کار کرده بودن که طلای فرعونی رو بلند کرده بودن، در رفتن، دستور کوچ رسید، رسیدن دیدن دریاه جلوشون، رود نیل نیست. من مفصل دو جلسه دو ساعت و نیم بحث کردم که اونجا دریا بوده، رود نیل نیست، رود نیل پشتشون بود. اینا بین رود نیل و اون دو شاخه بالای دریای سرخن که اون موقع بسته بوده، اولین کسی اون رو باز کرد هخامنشیان بودن. رسیدن به دریا، یوی برگشتن دیدن تانکا داره میاد، عربار میتازوندن، یعنی فرعون میگه من فقط دستم برسه به شما. یه کمی آب دهنشون رو قورت دادن، برگشتن حضرت موسی رو نگاه کردن، 600 هزار نفر آدم، چه بلایی بود سر ما آوردی، بیچارمون کردی. حضرت موسی رو نگاه کن، ان معی ربی سیهدین، خدام با منه، به زودی راه گشایی میکن، هدایتمون میکن. یه وحی رسید عصا تو بزن با آب، عصا رو زد، شکافته شد دریا. اینا یعنی همونجا به قول این جوانا کف و خون قاطی کردن، گفتن وای اینش. بعد عوضی بازی رو اینجا بریم، ما میترسیم تش گلی کفشمون کثیف میشه، ردیف کن خوش. یه بادی اومد خوش کرد اون کفو. بعد گفتن که اول یکی رو از خودتون بفرست، با هارون گفت برو جلوتر، اینا جلو اینا برو. بعد یه برگشتن گفتن که ما دعوامون میشه، 12 تا این راه درست کن، ما 12 تا قبیله این بریم، فرمان الهی میرسید 12 تا راه درست کن. یعنی یه دونه راه نبود، اینو تو فیلم ها اشتباه دارن، مثلا 12 تا این راه درست شد. بعد تا داشتن میرفتن همه خشک آماده، بعد اینجا گفتن که چیزه یا موسی، بله ما باید مطمئن میشون بغلیمون هم میاد، چیکار کنم؟ این لای پنجرهای بذار ما ببینیم اون بغل اون داره میاد. هر از چنگای میرفت چه دیوارهای آبی سوراخی هم داشت. سلام داداش چطوری آقا؟ بریم 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 سوراخ بعدی میبینمت. این بهانه‌های بنی اسرائیل بگه برای چیه؟ ان رب گفت تو فقط مقاومت کن. مقاومتی که از قوم موسی خواسته شد چی بود؟ یک، تحت امر موسی باش، دل به موسی بده، هر چی گفت گوش کن. اینا این قلت میبودن، مثل کی؟ مثل قوم اسلامی. ما خوب به یهودی ها فوش میدن، به خودم که مثل ساکت میشه میگیم آه مثلا الذین هم مر التورا که مثلا الحمار ولم یحملوها، اون کسایی که مثل الاغ تورات بار زدن با خودشون میبرن اما بهش عمل نمی کنن، مثل الاغن چون بهش عمل نمی کنن. خب مثلا الذین هم مر القرآن هم میشه همین، اگه قرآن رو برش عمل نکنه الاغه، بلا نسبت الاغ، الاغ آسیب کسی نرسونه، به دین آسیب نرسونه. گو عمل کنید بفهمید، پاکار موسی باشید. باش باش قول میدم خدای، یعنی اون معجزات رو برای دستمال کاغذی انجام میدادی، اینجا برای پشتک وارو میزد. معجزات اینو دیدن هیچکی ندیده، اما بازم آدم نمیشه. رسیدن اونور دریا، دیدن یه جوان دارن بودم، گفت یا موسی یه دن اینا ردیف میکرد تو دلمون موند و نفرستید. اونجا حضرت موسی عصبانی میشه، بابا شما چی دیگه چه جونه برای هستید؟ این معجزات من برای سنگ انجام میدم تکونی میخورد. معجزات شد، امتحانا شروع شد. تو امتحانا در واقع چه اتفاقی میفته؟ یک، جامعه مؤمنین آب دیده میشن، منافقا لو میرن. چون حالت عادی تو نمیتونی منافقو تشخیص بدی. اینم به معنی گفتم منافق به اون معنی نیست کسی که آمدانه، نمیدونه، فکر میکنه کارش درسته. و اذا قیل اللهم لا تفسدوا في الارض، و انگامی که گفته میشه که فساد نکنید رو زمین، قالوا انما نحن مصلحون، بارا بابا ما خودم داریم درست میکنیم، اصلاح داریم میکنیم جامعه رو. اینجا داد خدا در میاد، آی الا الا یعنی آی الا انهم، بازم یه هم یعنی انک، یعنی خیلی مهمه، همش هم تاکید همینا، باز یه هم یعنی خود همینا، ال مفسدون و ال و ای به خود اینا بابای فسادن، ولکن لایشون نمیفهمن. تو فتنه ها تو خودت میفهمی که مؤمن هستی یا نه، پس فتنه ها بد نیست، نگران نباشید، باید باشه، از اینم ناراحت نشید. خدای ردیف و فتنه نباشه، شرمنده اخلاق ورزشی تا همچین چیزی نیست. طرف خدمت امیرالمومنین میسه، یا علی دعا کن دو چهار فتنه نشیم از آفامو. چیو دعا کنم که سنت الهی و اراده الهیه؟ برو پی کارت بابا، بگو دعا کن تو فتنه ها سربلند بیرون بریم. آقا دعا کن ما دکترا میخوایم بگیریم، امتحان از همون نگیرن، شما پدرت خدا به درد بزنه. میشه عمو ما رو گرفتی؟ باید آزمایش صورت بگیره تا دکترا از غیر دکترا شناخته بشن، وگر نه هر کسی ننش خرکونی مطبی میزنه، مردم به کشتن میده. این فتنه ها جاییه که همون نفوذی ها لو میرن. گوش کنید، هم ما میفهمیم چند مرد حلاجیم، خودمون که میفهمیم. مثلا قرآن میاد میگه آقا نشانهای منافقین رو میاد قرآن میگه، رسول الله میفرماد. این عین پزشکیه که نشانهای بیماری رو میگه. ما باید با خودمون بریم چک کنیم ببینیم نشانها رو داریم یا نداریم، خودمون شروع کنیم. من رفتم چک کردم دم دارم، حالا دوزش بالا پایینه، سرماخوردگی مثلا استخون درد شده مثلا عادی شروع میشه، از یه سرفه عادی شروع میشه، بعد آدم میندازه یه هفته تو خونه. چه میذارم مثلا روایت داریم، حالا شما الکی فیلم بازی کنید بگید نیستید، من که میدونم هستید. روایت میگه اگر برات پیش اومده که وایستی یه جایی یکی زودتر بهت سلام کنه، نشونه نفاق. پیش اومده یا نه راست حسینیش، به هر دلیلی من بزرگترم، به هر دلیلی پر رو میشه، به هر دلیلی بچه هست. یه سوال دارم، کسی میتونست به پیامبر زودتر سلام بده؟ حتی به بچه های کوچیک هم زودتر سلام میداد آقا رسول. پی آقایی که وای میسته یعنی یه مقام بالاتر از پیغمبر داره، این یعنی دین درست نفهمیده، فلزا منافقه. دیدی؟ روایت دیگه برات بخونم، اینا دوزای کم میشه، میریم تو نفاق اکبر دیگه وحشتناک. مثلا بغض امیرالمومنین داره، از بغض علما ما داریم، یکی از بغض علما تو دلش نفاق داره، چون خود اون فرد که مد نظر نیستش که، چون این آدم عالم اون دینه، یعنی اصل دین اون باش مشکل داره. گفتم دیگه، طرف هر کاری میخواد بکنه میگه اینا آخوندا گفتن. آخوندا نه، اصلا یه برگه آچار روی کاغذ رو زمین پیدا کردی داری میخونی، حرف حساب است یا نه؟ گوش کن، انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، به گفته گوش کن، به گفته گوینده چی کار داری؟ به حرف حساب است یا نه؟ یه چیز به شما بگم از یکی از آیات قرآن، چند جای آوردم، یکیشو میخوام براتون بخونم. حکم ولایت استخراج کردن برخی از مفسرین، من با آقای خاتمی نشستم راجع به کلی بحث کردم، سید مرتضی خاتمی، چون مجتهد من تو لباس تنش نمیکنه، یک جای چهارشنبه کلاس تفسیر داشت نشستم کلی باشون بحث کردم سر این آیه. میگه مؤمنون بعضهم اولیاء بعض، یعنی چی؟ مؤمنین بعضیشون رفیقای دیگه بقیه مؤمنه، خب خدایا یعنی چی؟ مؤمنین بعضیشون با بعضی با هم رفیقن. گفتن داره یعنی چی؟ ایشون استدلالش میگه نه، این اصلا آیا این ولایت رو داره نشون میده، میگه مؤمنین بعضیشون به برخی دیگه ولایت دارن. کجا؟ ادامه آیه، آنجا که میگه امر معروف میکن نهی از منکر. یه مؤمنی میرسه به یه مؤمن دیگه میگه برادر غیبت نکن، اون لحظه او بر او ولایت داره، چون حرف کیو داره میزنه؟ حرف خدا رو. میتونه اون فرد بچه‌م باشه، نمیپذیرم، نفاق دارم، زنم داره بهم میگه غیبت نکن. آی خانم ها گوش کنید، آقایه داره میگه غیبت نکن. آه چیه حالا که حرف خواهرت شد دفاع میکنی؟ دکترها این حرفا رو دارن، غیبت غیبت. میگه اون لحظه بر تو ولایت داره، داری این حرف رو میزنی. یک جماعت بهانه‌گیری اومدن، آزمون ها شروع میشه، فتنه ها. اولین فتنه، فتنه اقتصادیه. راه رفتن، حضرت موسی گفت ببینید ما باید بلند شیم بریم به یه سرزمین موعودی، اونجا یه سری وعده ها به ما داده شده، باید آمادش کنیم بریم. آقا جون بریم بسم. یه سوال خیلی مهم، مگه فرعون و کل دار دستش غرق نشدن؟ جواب چرا؟ چرا اینا برنگشتن به مصر؟ مگه مشکل فرعون و جنود و هامان و اینا نبود؟ چون بابا جمعش کن، برنامه ریزی شده برای یک تشکیل، یک تمدن الهی. اصلا اراده الهی گفته شما اونجا نباید باشید، شما برید در لولای سقاره، یعنی کجا؟ فلسطین، تا بتونه حرف رو برسونید به کل دنیا. به پدرشون حضرت ابراهیم وعده گفته شده باید بری به فلسطین، به ما میگه باید برید فلسطین. قاره آفریقا که من کار ندارم، رفتیم مصر که. جغرافیا رو من خدا تشخیص میدم. ای پیغمبر پاشو برو مدینه، من بهت میگم. بلند شدن اومدن، تو راه که شروع کردن براشون خدا از آسمون غذا میفرستاد. این بلدرچینا میومدن خودشون رو تقدیم میکردن به اینا، یعنی فکر کن نیاز نباشه کار کنه، خود یارو میاد خوش اسیر میکنه، اسیر مینداخ. بعد ترنجبینم که تو این گیاها توی بیابون فراوون بود براشون، سلوا این ترنجبینو میریختن تو آب حل میکنن، شیرین خیلی هم خواص داره. برید چکی بکنین، عالی، وحشتناک، سرشار از ویتامینای مختلف و چه و چه و چه. ترنجبینو میزدن به بدن و گوشت بلدرچینو، یه هفته‌ای که گذشت دیگه حالشون به هم خورد از غذای واحد. بگو هر روز ببرند اردو بهت کباب برگ بدن، یا آقا خوبه فکر میکنی، روز سوم چپه میشی. یا اومدن گفتن یا موسی، بزرگاشو 12 تا قبیله گفتن یا موسی، بله جسارتن لن نصبر الا تامن واحد، آی قرآن. لن تو زبان عربی نفی للعبده، یعنی عمرن. آقا پوکیدیم دیگه، نمیخوریم چلو کباب، بسته دیگه، خدایا بسته دیگه، خسته شدیم. من به خودم هم رحم نمی کنم. بزرگتر جلسه میگه این جوونا به چی میخندن، حالشون خوشه. آجا یه پک های چیزه مفهومیه، فقط اهلفن متوجه میشه اینا. کپسولی فرستاده میشه، اهل دل میگیره و تمام. ما این دانشگاه سخنرانی داریم، مثلا بعضی ما تیکه میندازیم بعد جلسه میریم با رئیس دانشگاه مسئول نهاد اینا نهاری بخوریم و مثلا نماز اینا بخونیم، میگن آقا چی بود گفتی، همه خندیدن. میگم یه چیزیه بین خودمونه. من دانشگاه مثلا یه مطلقی میندازم جز ردیف اول همه میخندن، چون اونا میگیرن چی شده، اینا دوزارشون نمیفته بزرگترها، چون توی رسانه نیستن و زیاد سر نمیزنن و کار ندارن. آره لن نصبر الا تامن واحد، بگو خدا سری از تو زمین بر ما این احسوهر به نظبر که نگه داشتی. بزن زمین از تیب زمینی پیاز سیر عدس بسل انها میگه دیده اسم برن وفومه ها و عدس ها و بسل ها، بزن سیب زمینی پیاز سبزی، بابا پوکیدیم همش گوشت، یه سالادی ردیف کن کنارش لاغل بده، چه وضع اردو بردنه بابا، وایستید میرسیم برسیم اونجا عالیه، همه چی ردیف، الان تو راهیم. نمیایم، برو خود برو. برای یه سیب زمینی پیاز همینی کس نمیاد، لن نصب بدو خودت و خودت با هم دیگه برید. جواب حضرت موسی چیه؟ اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر. احمقا این نیست توی قرآن، من تفسیر رائفیه، من درک مولا از حضرت موسی چی میکشد دست اینا. خود احمقا، من دارم در مورد عرض موعود صحبت میکنم، از مأموریت الهی صحبت میکنم، تو گیر به سیب زمینی پیاز دادی؟ اتستبدلون داری بدل میکنی؟ هو ادنا پسترین رو با خیر با بهترین، اه به تو مصرن، گم شد برید توی شهری، اینا که میخواد تو شهرها هست. خیلی جالبه فعل اهبتو استفاده میکنه برای حتی یکی از همون مصرها، خود مصره، یکی از همون شهرها خوده اونجا بوده، یه گم شد برگرد اونجا، منت سر خدا میذارید، تو رو قوم برگزیده خودش قرار داده و فضلناکم علی العالمین، خدا میفرمه اونا رو برگزیده قرار داده بودیم اون موقع، اون موقع واقعا همون لحظه که ماموریت میرسه قوم برگزیده بودن ها، اما دیگه ازشون گرفته شد. ولو انو به ما قالو، لعنتشون کردیم به خاطر حرفایی که میزدن، و لعناهم، باز جای دیگه، و لعنتشون کردیم، و به ما نقضهم میثاقهم، عهدشون رو شکستن، و لعناهم جعلتشون کردیم، و جعلنا قلوبهم قاسیه، دلاشون هم سنگ کردیم، شروع کردن تحریف کردن کتاباشون، به درک بزو برن جهنمی بشن. خدا نیاد اون روزی که خدا تیغ برداره برای کسی، میگه این همه معجزه یه بار دو بار، بابا 9 تا معجزه برات انجام دادیم، دریا شکافته شده، عصا اژدها شده، از آسمون وزق باریده، رود نیل خون شده، ستون آتشین شکل گرفتین، برای هر دست ید بیضا در اومده، ما برای هر برای یه جونور انجام بده ایمان میاره، شما خیلی شورشو در آوردید. آقا اینو که گفت بلای سر اینا اومد، من و سلوا پرید رفت، یتیهون فی الارض 40 سنه، 40 سال صبا را می رفتن که برسن به همون شهر خراب شده که می خواستن برن، شب که می خوابیدن صبح سر جا اولشون بودن. به غلط کردن افتاده بودن ها. یه سوال شنیدی اینا؟ ملت ایران اگر از آرمانهایش برگردد سیلی سختی خواهد خورد؟ شنیدید یا نه؟ حالا میفهمی یعنی چی؟ سنت الهیه. امیرالمومنین پس زدن، حجاج ابن یوسف ها برشون سوار کرد، زار میزدن از دست حجاج، میگفت روزی را طعام نخوردم الا اینکه قبلش محب علی را سر بریدن در جلوی چشمانم. سادگی هاست، بیچارتون میکنه. یکی از بدبختی ها امام باقر میفرماد اینکه ولی رو از بین شما میگیره میبره. حضرت موسی چی شد اون آخر فرمود ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بین من و هارون و این قوم فاسق فاصله بنداز، نمیخوامشون دیگه. اگر جامعه رو خدا ولیشو ازش گرفت، این یعنی فاسقه اون جامعه. بدترین ظلمت ها ظلمت فرهنگی است، بدترین ظلمت ها نفهمیدن است، بدترین ظلمت ها این است که در مقابل امام معصومت بیستی، الله اکبر بگویی و سر او را ببری. ندیدید چه بلای سر جامعه اسلامی اومد؟ یکی از صحابه پیامبر اسمش قرزت ابن کعب انصاریه، یه پسری داره به اسم عمرو تو سپاه امام حسین، یه پسری داره اسم زبیر تو سپاه عمر سعد. پسرش جنگ نمایانی کرد، بعد شهید شد در راه ابو عبدالله. این زبیر پسر دیگش اومد جلو ابو عبدالله وایستاد، رجس خون فرمود لا اله الا الله. ایها الکذاب ابن الکذاب، به محسن داره میگه ای دروغگو پسر دروغگو، قد زللت اخی، برادرم رو گمراه کردی. ما خانواده نمازخونی بودیم، خانواده ایثارگران و جانبازان بودیم، تو رکاب پیامبر جنگیده بود بابامون، نماز میخوندیم، خوب گمراهش کردی. زللته، گمراهش کردی. این بدترین نوعه. آیه قرآن براتون بخونم. بدترین نوع بدبختی و بیچارگی اینه که نفهمی گمراه شدی، نفهمی نداری. بدترین نوع گمراهی اینه که نفهمی نداری. اونی که میفهمه نداره به فکر پیدا کردنش چیه؟ میفته که بیاد پیداش بکنه. اما اون کسی که تو زندان میله‌ها رو میبینه، میگه آقا بسم الله بالاخره ما میفهمیم، این زندانیم، یه روزی مثل مایکل اسکوفیلد از زندان در میریم. اما اون کسی که نمیدونه تو زندانه، این اصلا به فرار کردن فکر میکنه. سوره کهف اونجا که ما میدونستیم والله وسط قرآن بود، قرآن شما قرآن مجید نداره، قرآن ما کریم داره. بله پیداش کردیم داره، نه قرآن شما هم داره. من خیلی حرف دارم سر این که چرا حضرت ابو عبدالله آیه سوره کهف میخونه. نگاه کن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره کهف آیه 103. حل قل، قل بگو، آیاتی که با قل شروع میشه اینه خیلی مهمه. درست شد؟ اینه خیلی مهمه. چرا؟ چون میخواد بگم آیه مسلمان یادتون نره او از سمت من داره حرف میزنه، اینگاه براتون عادی شده ها، حرف من خداست، صدای من خداست، چه نمیفهمید؟ قول بهشون بگو هل ننبئکم، خبر بهتون بدم، بالاخسرین اعمالا، به بدبخترین آدما. یعنی خیلی جالبه، خدا خیلی ها رو میگه بدبختن، دی تو قرآن یه آدم بیشوری و نمیفهمه، لا یفقمون لا یعلمون لا یعقلون لا یشعرون، خیلی ها رو فوش داده، فوش نمیگه، یعنی واقعیات رو میفرماد خدا. اما یک جایی هستش خداوند متعال دی میگه میخوای بگم همه اینا پدر سوخته در بدبختر بیچاره تر کیان؟ خدا بفرمایید الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا، که یه سعی هم کردن، کار داشتن، اعمال داشتن، ضل، گم شد، تباه شد، و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا، توهم زدن تازه کار خوب کردن بدبخت ها. اینا بدبخت‌ترینا. به اسم اسلام اومده ابو عبدالله داره سر میبره، به اسم اسلام الله اکبر میگه تو سوریه و عراق آدم سر میبره. یحلنو نبئکم بالاخسرین اعمالا. این بدترین زلالت و جرم. حالا برو چیز بخون، این دعای زیارت اربعین رو بخون. میگه الذی بذل مهجته فیک. او مهج تو زبان عربی خیلی معنی عجیب غریبی داره. عرب برای هر چیزی اسم داره، خیلی جز جز و عجیب غریب. خون چند تا معنی داره تو عرب. مثلا خون اگر به ناحق ریخته بشه و انتقامش گرفته نشه بشه میگن سار. دم خون معمولی، خون توی قلب رو میگن مهجه. شما دیدید دل داری پاک میکنی ها؟ دل داری پاک میکنی لخته های خون توشه، عرب به اون میگه مهجه. میگه امام صادق میفرماد جد ما حسین تو زیارت اربعین از امام صادق رسیده دیگه، محصوره محصور است. میفرماد که دقت بفرمایید، بذل بخشید مهجته او حتی آخرین قطره توی قلبش. فیک خیلی در تو، اصلا یه حل شدن در خدا رو میگه، اصلا اونجاست امام حسین، اونجاست پیش خود کنار خدا. اینطور بگیم چرا؟ لیزتن غزا، برای اینکه نجات بده بندگان تو از چی؟ من الجهاله و حیرت الضلاله، و از حیرونی گمراهی. میگه چنان حق و باطل از هم جدا کرد که دیگه شیطان نتونه جلو بده. قرآن میفرماد بدبختتون کردم، برداشتید کتاباتون رو تحریف کردید، بعد توهم زدید از سمت خداست، بر مبنای اون تحریفا دارید عمل میکنید، بدبخت‌ترین مردمید. گرفتی چی شد؟ تورات تحریف کردن، بعد فکر میکنن چیه این تحریف از سمت کیه؟ خداست، ولذا بهش عمل میکنن. به چی؟ به گناه، به وهم این که داریم یحسنون از صنعا، داریم کار درست انجام میدیم. ذل سعیهم، تمام هیچی از عبادتشون نمیمونه. جسارتا فقط اینو در مورد یهودی ها نخونید. من معتقدم کسانی که امیر المومنین رو پس دادن همین بلا سرشون میدین. آیا شامل حال همه ی آدم ها میشه؟ خدا چه که سفیدی میزه به هیچگی نداده. پیغمبراش رو جای جای قرآن دید توبیخ میکنه، لحن توبیخی میشه. یه حضرت یونس چطور صحبت میکنه؟ آزمون بعدی آزمون جهاد بود. یا قوم ادخلوا ارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على انباركم فتنقلبوا خاسرين. برید وارد این سرزمین بشید. گفتن ان فيها قوم الجبار، ما نمیریم توش. اینا زور نظامیشون زیاده. دستور جهاد رسید، گفت اینا زورش. خدا میفهمه زور من بیشتر یا زور اونا. گفتن تو برید، اما اونا، اما اونا زورشون زیاد. قدشون بلند بودین امالقه که توی فلسطین ساکن بودن. اینا گفت اینا خیلی قدشون بلند، اینا برج و بار، ما نمیتونیم بریم بجنگیم، شرمنده، من نمیرم. خیلی پررم. موقع خوردن میگن ربونا. بنی اسرائیل موقع خوردن جیبش مثلا میگن خدامون. یعنی ما خیلی زیباست، یکی از شگفتی های قرآن این رعایت این اصوله. اینجا معجزه بودنش رو نشون میده، خیلی زیباست. دلم نمیاد مثال نزنم براتون. مثلا شما دیدید دانشجوها اینا خیلی آدمای هفت خطی هن. 20 بهشون میدی میگن 20 گرفتیم. انصافا ما داریم 20 تا رو میدیم. من دارم ورقه تصحیح میکنم. بعد 10 رو که گرفتن میگن داد. فعلا دیگه چیز استفاده میکنم؟ 10 بهمون داد. 20 گرفتیم. عجب افخطی بود. اینا همین جوری نگاه کن، خیلی زیبا. جا موقع پلو خوردن و پلو خورش و این عروسی و اینجور چیزا باشه، ربونا یا موسا خدامونه. موقع دعوا شده فضا بند تا با رب بگیر، برو خود و خدات با هم برید، خود و خدات. و اثار بر چی نگه داشتی؟ گیر دادی به ماها، برو اون اثار بذار اجدا بشه به در اینا رو در آره. گوه اگه من با اثار میخواستم پیش برم که شما رو بر چی دارم برمیدارم میبرم، تو باید آزمون پس بدی برادر. منطقه اینا پدر سوخته این حرفا بودن. تکون نمیخوریم.
اینجا همینجا ها هنا همینجا قاعدون نشستیم خودتو خودت برو قرآن بخون خیلی زیباست برو خودتو خودت نرفتن. اما من میخوام از مردمی برای شما صحبت کنم ببین چه کردن. امام ببین چی میفرماید: ما را از تحریم اقتصادی نترسانید، ما فرزندان رمضانیم. ماشینه چیه بگید من میگم. آره ما سعی باید بکنیم فردا ببینید چی. یک عده کلا دنبالن کافرشن، دیدید سری میخوان از دین بزنن کنار. مثلا یه ماشین پلاک قرمز میبینه توی چیز توی ترافیک، این چه دینیه، این چه ربطی به او داره کلا. یا مثلا یه نفر، این همه آدم مثلا شما نگاه کنید سر لخت و ادامه ندیم، خب آشغال هم ماشین میندازن بیرون، یه ریشوی آشغال میندازن، وای فاتحه این دینو خوندم و یه آشغال اندازن. مبادا رفتارهای ما باعث بشه که فردا چی بگن، نمیخواد بریم از چی بزنه به کمرت، بیا برو ماشین درست کن، نمیدونم فلان. مراعات کنیم. تقریبا از ما انتظار اسمت دارن مردم. خوبه سخته ما باید سعی کنیم. دیدی اون بنده خدا معاون زنان رئیس جمهور، اون همه زیبایی تو اربعین، آشغالا رو اون گوشه نگاه کن، آشغال تو گوشه عکس اون بغل چهار تا بطری ریختن رو زمین. این آشغالا خانم ملا ولی، این آشغالا رو ریختن رو زمین اینا اربعینیا. حضرت عیسی داشت یه جای میرفت یه خرمرده افتاده بود، این حوارینش گفتن پیف پیف یا رسول خدا فاسد شده. حضرت فهمید چه دندونای قشنگی داره، یادم زیبایی میبینه یادم. کلا منتظرن شما دیدی اربعین میشه، چرا این همه خرج میکنی بابا، اینا میرن آنتالیا میرن پاتایا میرن فلان، تو اونا رو نمیبینی فقط به ما گیر دادی. دیدید فقط منتظرن. تقریبا عرض کردم انتظار اسمت داره، ولی باعث میشه این نظارت عمومی باعث بشه ما رفتارامونو درست کنیم. من به دوستان میگم، من خودم فاطمه محرم که ریشام بلند میشه والله خیلی درست‌تر سعی میکنم رانندگی کنم، مشکی تنم باشه که اصلا دیگه هیچی. میان فردا میگه نمیخواد بری، دیدی تنه نمیخواد بری عزای امام حسین، بیا برو نمیدونم چی چی تو درست کن. این تیکیا زن شوهرام زیاد به ما میندازن، مشاوره میان به ما میگن دنبالت ربطش بده امام حسین، این خیلی بی انصافیه. بود دنیا چی چی رو میکنید تو چشم ابو عبدالله نگاه کنید، حیا کنید یه خورده والله. ما باید مراعات کنیم، اول گفتم شما هم حیا کنید. ما را از تحریم نترسانید، ما فرزندان رمضانیم. ما را از کشته شدن نترسانید، ما فرزندان عاشوراییم. وقتی من میگم این مرد اصلا از بیخ و بنیان فرق داشته با بقیه، میبینی قرآن به جانش نشسته، اصلا حرف میزنه قرآنیه. بعد من باید بیام دو ساعت تفسیر بکنم برسم به یکی از جمله امام که چی داره. بعد امام چی میگه؟ امام میگه که امتی که من دارم رسول الله نداشت. راست میگه، به خدا راست میگه. گفت یه تنگر رو نگه داری سر غنیمت ول کردن کلی شهید شدن. گوش نگه، پیغمبر خدا میگه. یعنی ببین مرتضی جاویدی خدا بیامرزدش، خدای شهدا رو همه رو بیامرزه. مرتضی جاویدی عجیبه، بهش اشلو معروف بوده. مرتضی جاویدی چذابه، اون تنگر رو بهش میگن نگهدار. بعد بهش میگن مرتضی ما نمیتونیم نیرو بفرستیم، برگرد. میگه امام باید بهم بگه، به من گفته اینجا نگه دار. امام بگه من برمیگردم تا آخرین قطره خون اینجا برمیست. وایستاد، نیروها رسیدن. شهید صیاد نقل میکنه میگه بردیمش پیش امام، میگفت این همه ما با رزمندان رفته بودیم خدمت امام، من ندیده بودم پیشونی کسی ببوسه. میگه رو کشی جلو بین تا ابروشو بوسیده. امتی من داشتم رسول الله نداشت، راست میگه. اما 1200 سال تو غیبت تو این فتنه ها چی داره تربیت میشه. به شما بگم از این فتنه ها نترسید. دیدید چه آدمای رو شدن برامون. ما ناراحتیم از سقوط یه سری افراد، بعد کار فرهنگی کنیم. شما دیگه من صبح تا شب دیگه شدم مارکوپولو، این شهر به اون شهر میچرخم، دارم سخنرانی میکنم، یه بیشتر از این بر نمیاد ازم. یه بار حنجرمو عمل کردم، بنده خود دکتر میگه من مدایی، میگفتم نه، میگه چرا حنجرت اینجوری شد، گفتم بس که داد بیداد کردم. این کار ازم برمیاد، رسانه داشته باشیم بیشترشو میگیم. حضرت موسی این همه معجزه انجام داده، میگه بابا پاشید برید تو این سرزمین مقدس بجنگید، میگه نمیریم. بعد ولی معصوم، نه او ولی معصوم خداست، ولی فقیه، میگه این سرزمین باید آزاد شه، خرمشهر باید آزاد شود. چی میشه؟ آزاد هم میشه بعد میگه چی؟ خرمشهر را توهم نزنید و همه چیزی دست خداست. اصلا انگار قرآن بخواد حرف بزنه راه بره مسجل بشه میشه همینا. به قرآن قسم، به خودش قسم، یکی از این بچه ها دم نزد بگه که آقا اینا خیلی قوی هنها. تو کربلای چار به خاک و خون کشیده شدیم، دو هفته نمیگذره دوباره عملیات. هر جای دنیا باشه اون تیپ باید بره، اون لشکر باید بره 6 ماه آبرال بشه، ریکاوری بشه. 2 هفته بعد حمله میکنن و اون شاهکار کربلای پنجو درست میکنن. یک نفر صداش در نیومد. اما شما معجزاتو نمیبینید؟ 8 سال جنگیدیم، قبول. فرض بکن صدام هم شکست میدادیم، بصره رو میگرفتیم. چیزی بود دیگه، استراتژی بصره شیعه نشین جنوب عراق، میجنگیم اونجا رو میگیریم، تسلیحش میکنیم، خودشو میندازیم به جون صدام. فرضاً این کارو میکردیم، 1 سال بیشتر ما تو عراق نمیتونستیم بمونیم، مینداختنمون بیرون. درسته یا نه؟ مگه آمریکا تونست تو عراق بمونه؟ دوست داشت بمونه. 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار بزنی تو ماشین حساب از این ایابت نشون میده. ارور میده من رو خدا. پول خرج کردن تو عراق نموندن، چون هیچ کس مهاجمو نمیپذیره. ما مظلومانه جنگیدیم، تمام دنیا جلومون وایستادن، اما ما خدا داشت. درسته نه؟ یه سوال ازت دارم. چشمامونو میبندیم مثل اصحاب کهف، یه دوباره چشمامونو باز میکنیم میریم ما تو عراق داریم قدم میزنیم. فرمانده نظامی ما یه روز داشته با عراقی ها می جنگیده، الان شده فرمانده نظامی عراقی ها. وا یعنی چی؟ خدا اینجا کجاست؟ این چه شهریه؟ چه زمانی برگشتم؟ زمان زیادی نگذشته، اراده الهی برای این قرار گرفت. این معجزه نیستش؟ چی اسمش؟ بعد این پا در بیار رومیز بدوه؟ چی دارن میزنن؟ اونجا که مقاومت کردیم وایستادیم پا حرف خدا جان، اونجا که وا دادیم، تن دادیم، رفتیم نشستیم، به تانه قرار دادیم اینا رو. قرآن میگه این اهل کتاب و اینا همراز خودت قرار نده، نرید بشینید با هم بیخ گوش هم حرف بزنید. رفتیم بیخ گوش هم حرف زدیم، هر بار این کار کردیم ضربه خوردیم. جز اینه فرعون غلطی تونست بکنه؟ ها؟ آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، همه غلطا رو خودمون میکنه. اما قارون تونست غلطی کنه، فساد اقتصادی. سامری تونست غلطها بکنه، فساد فرهنگی اجتماعی. به پای خودمون باشید. دشمن هیچ غلطی نمیکنه. خدای بدر که شنهای بدر رو تکون داد، تو تبسم هست. یه سوال، چرا خدا هواپیما اینا رو با طوفان شن انداخت؟ یه کد میخواست به من بده، با رعد و برق هم میشد، با یه چیزی هم میشد، خواد به ما بفهمونه. بگیم همون خدای بدرم کار ازم برمیاد، نترسید. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. مثلا نیروی وجود نداره بابا، الله اکبر بابا، میگی خدا بزرگترینه، لافشو میزنی بهش اعتقاد داشته باش. یا آقای بود بنده خدا از دنیا رفت غرق شد، یعنی از دنیا رفت، بعد ایشون میگه که ما بارها رفتیم خدمت امام رسیدیم گفتیم که آقا این آمریکایی‌ها اومدن تو خلیج فارس. امام چی میفهم؟ گفت من بودم میزدم. یعنی چی؟ یعنی بزنید. میگه چند مرتبه تکرار کرد نزدن. سفیر ما رو زدن تو شوروی، کتکش زدن، اخراجش کردن. اومدن به امام گفتن، امام فهمید که چیکارش کرد، گفت یه لغتی مثلا زدن بهش، گفت شما بگید یه لغت رو یکم زیر گوشش بخوابونید. شوروی نصف دنیا دستش بود، بمب اتم داشت. تم چشم آوردن یه دونه لغت زدن به منتها علیهش، بعد یکم خوابونن تو گوشش. پس فردا شوروی اصفهانی کرد از ما.
بابا میگه تو چی کار داری؟ تو کار خودت بکن، من خدای ما بلدم. اصلا دیدی خدا میخواد یه کمکی برسونه چجوری کمک برسونه؟ و من یتق الله یجعل له، میگه براش یه راه خروجی درست میکنم. از مخرج یا محل خروج میفهمی که قبلش تو حبس بوده، تو فشار بوده. مثلا فرض کن میگه برادرها خواهرها موقع خروج، خواهرها از اون در انتهایی برن، آقایون از این در، درسته؟ چون دور تا دور بسته است، بعد بگی چه کسی از کجا باید بره. فرض کنید الان ما توی بیابونی داشتیم سخنرانی میکن، برادرها خواهشن از این تیکه میگن بیاد برید، میگن دیوونه است بابا، باز میریم نگا رو کفشمون اونجا گذاشتیم مثلا. حالا دقت بکن اینجا رو عنایت داشته باش، ببین چه اتفاقی میفته. خدا میفرماد من محل خروج قرار میدم، مثل این زودپس که میخواد به ترکه، یه راه فرار برات میذارم، نترس، محل خروج میذارم. یجعل و مه و یرزقه من حیث لا یحتسب، اونجا که فکرشو نمیکنی میرسونم، اصلا عمد دارم از اونجایی برسونم که فکرشو نمیکنی. چرا؟ برای اینکه بهت بگم محاسبت تو به درد عمت میخوره. انقدر ادعای خدایی نکن، ماده خدایی داریم دیگه، هممون یه خدای کوچولوییم، هممون ادعای خدایی داریم. کبر بچه کوچیکمو میفهمه کسی از خودش. شما بچه کوچیکت میگی بگو بابا چی میگه؟ میگه بابا. یه خب از من خواست بگم بابا، تازه بخواد تو جمع زایت نکنه میگه به فک فرمولا، میگه بچه‌م یاد گرفته میگه بابا، بگو ببینم، بگو بابا، بابا بگو بابا، تعویل نمی. بعد بخواد حال بهت بده، خب بعد مثلا بگو بگو بابا، بگو بابا، میگه مامان. میگه این بچه دیوونه است دیگه، یا بابای خیلی نقش مامان براش ایفا کرده. خب این ریخته به هم بچه تنظیماتش، بعد برگرد ریسرچ رو تنظیمات کارخونه. نه، اگه بچه خوب فهمیده باشه بهش بگی بگو بابا، میگه بابا، خودشو کسی فرض میکنه. خب پدرمون تو جمع از ما خواست بگیم بابا، بذار زایش نکنیم بابا، او قربون صدقه فلان. خداوند متعال به پیامبرش میفرماد قل هو الله احد، بگو خدا یکتاست. من و تو بودیم خیلی خوب میبودیم، میگفتیم خدا یکتاست. فهمید چی شد؟ ما بودیم میگفتیم هو الله احد، قولشو برمیداشتیم دیگه. چرا؟ با ماه دیگه بابا، ما کسی هستیم برای خودمون اینجا، پیغامبرم و پیغامو من دارم میبرم. و در این حد هم خودش رو وسط ندید، برای همین آینه تمام نمای خدا شد. برای همین بهش میفرماد امینی تو، ما کسی، ما خدای کوچولیم. خدایا نه، ببین الان مثلا بهش میگه بابا ازدواج کن، خدا فرموده من پول ازدواجو چیکار میکنم؟ میرسونم. تا چه جوری میرسونی؟ این دیگه پدر سوختگیه. آقا خب من حیث لا یحتسب دیگه، الان یجعل الله مخرجا، همتون الان دارین جوونا دارین میترکید، من میدونم چه خبره، فشارارتون زیاده، تایید میفرمان تو جلسه انتان سر تکون میدن. شما این خیابونا آدم بره بیرون برگرده نابوده. خب تحت فشاری میگه خب برای ازدواج کن. نمیدونم پوله را کجا برم، بابا میرسونم. شرمنده، تا اینقدر دیگه قبولت ندارم. حالا بانک مثلا میدونم یا این بانک ها هستی، بانک ایکس بهش بگی که آقا شما برنده شدید از این بعد تا آخر عمرتون مای 5 میلیون تومان، فردا میره دو تا زن میگیره. چرا؟ البانک اکبر، نه الله اکبر، این بانک مد نظر این اکبره، این خدا بزرگ. خدا کجای زندگی ماست؟ مقاومت کسی میکنه که خدا میفهمه. برای همین جامعه رو که میخوای مقاومت ازش بگیر، استقامت ازش بگیر، خدا رو ازش بگیر. اونا هم فهمیدن. نتانیاهو یه سخنرانی داره، چیکارشون کن؟ رفاه زدهشون کن. ای آدم آتیش بگیره این حرفا، نمیدونم بعضی از این حرفایی که شدم نزنه چون حجت تمام میکنه. حضرت زهرا تو خطبه فدکی جمله‌ای داره آسیب شونه. ببین ما چرا نمیریم سراغ اهل بیت بگیم یا زهرا سلام الله علیک، سلام خدا بر تو باد، بگو اینا چه مرگشون بود علی رو فراموش کردن. ببین چه میفرماد؟ میفرماد ای جامعه، تو جامعه مخاطب زدن، دوچار رفاه زدگی شدید. میگه میخواستید از زیغ الاسعه، برید به سمت راحت، ویلکم بابا، سری که درد نمی کنه دستمال نمی بندن، چیه خودم برم در بندازم فردا ناراحت بشن هم عشیرهی مفک و فامیلمه. حضرت میفهم دوچار رفاه، فلذا میگه اگه میخوای مقاومت از جامعه بگیر رفاه زدشون کن. نتانیاهو یه سخنرانی جلسه هیرینگ داره تو کنگره آمریکا، ما اینو کانالمون برای اولین بار تو ایران ما انتشار دادیم.
گشتیم پیدا کردیم زیرنویس فارسیش هم گوشیم به کانال مؤسسمون مساف. خیلی جالبه، داره سخنرانی میکنه، اون تیکه‌ایه که تایمی که دوباره نخست یه مدت نخست وزیر بود رفت کنار، اولمرت اومد، اون برهه اینا بودن، بعد دوباره برگشت دیگه الان مرتی که حسنوس. حالا سر ماجرای جنگ دو روزه قزم که کابینش از حد اکثریت افتاده، پدرش در اومد، دو تا وزیرش استعفا دادن، مقاومت می‌بینی ارزشش چیه؟ جنگ 22 روزه رسته به دو روزه و او هم تقاضای آتش بس میده، تو رو خدا تمومش بکنید. همچین که با موشک کورنت زدن یا کورنت زدن وسط اتوبوس، گفت غلط کردیم. بندگون خدا چند ماه هی تظاهرات بازگشت انجام میدیدی؟ میرن هی اونجا تظاهر، اینا چیز در نمیاد. غلط اضافه کرد، 4 تا بخوامون زیر گوشش، سری میگه تقاضا. بعد تقاضای استعفا که دیدی وزیر جنگش استعفا داده، وزیر مهاجرتش کار برکنار شده، اصلا نابود شد. بعد حالا یه پیام داره برای کل دنیا، راستین اسرائیل انقدر اولدروم بولدروم نمیتونه جلو غزه وایسه، با موشکای راکت معمولیش با ایران میخواد چی کار کنه؟ با حزب الله لبنان میتونه این آدم بجنگه؟ پیام داره، این پیام مقاومت یعنی این رفاه زدی. بعد میاد چون سخنش میگه که ببینید تنها راه پکوندن ایران اینه، ماهواره هاتون خونه های استخدار براشون نشون بده. خدا گواه که این کار کردن، شبکه ها زدن، من و تو فلان و همان، چیزشون میده یه بخشش همینه، میگه بهشون نشون میده بابا زندگی تو خونه 100 متری چیه، ببین مردم چیا دارن. رفاه زدش. امام صحیفه بخونید، تو صحیفه بزرگترین خطراتی که جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه چی میفرماد؟ رفاه زده شدن مردم علل خصوص مسئولین. ما انقلاب کردیم تاج بر عمامه فقط بیاد. شهید مدنی تو خبرگان یه سخنرانی عجیبی داره، پسرشون نقل میکنه، رفت بالا منبر اونجا پشت میز شروع کرد صحبت کرد، گفت کاری نکنید و دنیا محمد رضا رو بزنه تو سرمونا. یعنی آه شاه رفاه زده شد، شاه نمیتونست، شاه دزدید خورد و برد و اینا. بگه ایشون مثالی که میزنه، خدا بیامرزه شهید، شهید مهراب، شهید مدنی رو، که یه نقلی از ایشون از توسط که از رزمنده ها شده که ظاهرا از این نقل برمید که ایشون حضرت رو زیارت میکرده، خدمت حضرت میرسیده، میگه مبادا ماجرای یوسف و زلیخا و زنای طعنه زننده بشیم. اومدن به زلیخا طعنه زدن، خاک تو سرت خجالت نمیکشی؟ غلام عاشق غلام خودت شدی. بعد زلیخا، خدا این امر الهیه، خدا اراده میکنه اتفاق بیفته، مدعی بشی توی زمینه ای طعنه بزنی سرتون میاد، شک نکنید، سنت الهیه. امام صادق میفرمان یه شرایط فراهم شد، دستاشونو بریدن، یعنی یارو نمیدونست کجا رو داره پوست میکنه. گفت مبادا اینطور بشیم، ما تعارف نداریم، آقا چک سفید امضا به ما ندادن، با امت پیغمبر اینجوری، پیغمبر معصوم خدا اینجوری تا میکنه. ما اگر از این آرمان ها برگردیم جوری خدا ما رو میزنه. آرزو کنیم سوریه بشیم، آرزو کنی سوریه بشی، یعنی آرزو کنی یمن بشی، اما اونجا که وایستی یجعل له مخرجا یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی که حساب نمی کنی. اصلا همه حرف خدا اینه منو به خدای قبول داشته باشید. یه جای آیه قرآن اصلا سگه روزه است، آدم باید گریهش کنه. ما لکم چتونه لا ترجون لله وقارا، بابا برای من خدا وقار خدایی هم قائل نیستید شما. نحنو خلقناکم، من خلقت کردم، ولو لا تو صدقون، بابا منو به خدایی تصدیق نمی کنی، یه بانکو بیشتر از من قبول داری، آقای رئیس و مدیر کل و وزیر و سفیر و وکیل و ایکس و ایگرگ و زد و اینا رو از من بیشتر قبول داری، جلو او خم و راست میشی، او صدات میکنه میری، من صدات میکنم برای نماز نمیای، تو وقاری برای من خدا قائل نیستی، دروغ میگی، گیر میافتی به آخرین کسی که فکر میکنی من خداست. اول میری دوراتو میزنی به خودم، دست در نکنه خودم پیدا میکنم، گفت او یارو بود، آره دنبال جای پناهگاه میگشی، و خدا دست نکن خودم پیدا کردم. خودت اول میری دوراتو بزن، آخرش هم بیای سراغ خدا. خدا غیرت داره، خدا غیوره، میگه از القاب خداست. میری سراغ یکی دیگه میگه برو همو بگیر. چجوری خدای نکره ناموس کسی چپ نگاه کنه به یه جای دیگه غیرتت میجوشه، میخوای رگتو بزنی و او رو بگیری زیر کمربند سیاش کنی؟ این رابطه کجا؟ رابطه بنده و خدا کجا؟ امام خدا رو به خدایی قبول داشت. این فرمانده های سپاه بلند شدن رفتن خدمت آقا. چند پار سال بود که بود برگشتن با آقا، گفتن آقا ما نگرانیم به خاطر اوضاع برجام و این مرتی که ترامپ اومده بود سر کارو. بحثا ایشون لبخندی میزنه، اونجاشه که اونا میگن ما نگرانیمون نشون نمیده، این بخشش تلویزیون نشون میده. چه لبخندی میزنه فرمود که بنی اسرائیل هم همین حرفو زدن. اینجاش دقت کنید، ان معی ربی سیهدین. این ادبیات امیدوارانشون رو دیدید؟ میگه تمام خیالتون راحت باشه، شما محکم وایستید، مراقب نفوذ باشید، نفاق اکبر، سازوکارتون رو درست بکنید صبح تا شب. آی مسئولین بشینید شورای اقتصادی درست بکنید، بشینید کار مردم مشکلات هم. آقا نیاز ما رو به دلار بذارید کنار. هی ایشون میگن میگه تو وظیفتو انجام، تو بندگیتو کن، خدایشو بلده. ما پرویم. نه چجور میخوای خدایی کنی؟ سرتق سیخ با خدا حرف میزنیم، تو چجور میخوای خدایی کنی؟ و تو چه؟ خدا اصلا ببین من به شما بگم، اراده کرده با همونجا که آخرین عرضمه، با همونجا که یه دیم مدعیان همونجا میزنشون. مثلا این فرعون پدر سوخته همه پسر رو سر برید جز کی؟ حضرت موسی. حضرت موسی کجا بزرگ شد؟ عمدیه دیگه، میخوان حال فرعون رو بگیر. نمرود برداشت 100 تا 200 تا عقاب و یه سبدی بست، اینو تناب مراب بست بهش و آویزونش کرد و پروازشون داد. میخواست بره تو سبد بشینه، وزنش تقسیم بشه، بره اون بالا با تیرکمو، فهم که خدا بالا ابراز دیوانه، خونه خدا بالا ابراز، مثل فهم که جک و لوبی سهرامیزه. این هم از همون گرفته شده، این داستان جک و لوبی سهرامیز هم از همون ماجرا گرفته شده. حالا من بحث کابالا اینا رو بحث کردم. این تیر رو بندازه بزنه به خدا، یعنی اولین هواپیما رو ای ساخته ظاهرا. ویلبر رایت اینا رو ما دروغ گفتن. خب بعد خدمت شما عرض بکنم، اینو که ساخت اینجا واسه توش نگاه می‌کرد دیگه، آخرین تستا رو داشتن میدادن و خلبانا داشتن چک می‌کردن و آقا بیاد سوار بشه بره بالا، یه نفس عمیقی کشید، یه پشه از جلو دماغش داشت رد می‌شد، همونو کشید تو پشه رو، سرسام گرفت، رفت بغل برج، افتاد پایین. اومدن به کارتک جمعش کردن. بزرگترین پرنده رو ساخت که بره بالا، با کوچکترین پرنده که ساخته بود آوردش پایین. ببین عمدیه، میگه این صدامو تسلیح کردید ایرانو بزنه، یه کاری میکنیم خودتون صدام بنزید که اینا بیاد اینجا شما رو بزنن. کرد یا نکرد؟ داعش درست کردید که فاصله بنزید بین ایران و بیت المقدس، بین فلسطین، یه کاری میکنم همین فتنتون باعث حضور ایران در سوریه شد. شد یا نشد؟ خدا کنون کجاست؟ کوریم نمیبینیم؟ بعد فوش میدیم به بنی اسرائیل، بعد دو تا بدبخت هستن، دو تا گروه هستن فوش خورش و ملسه، یکی بنی اسرائیل، یکی هم کوفیان. هرچی میشینه پا میشه حالا یه فوشی به کوفیان فعلا بدیم علال حساب. بابا تو خودت الان اوضاعت خیلی بدتر از کوفیاست، خیلی بدتر از بنی اسرائیل با بهانه‌ای که داری میاری. کجا اون گرسنگی که در عراق و نمیبینی دورتون چه خبره؟ تازه این مشکلاتی هم که در درون داریم از چیه؟ از خودمونه. ما ساختار بانکیمون اینجوری گن زدیم، روزی 1000 میلیارد تومان داره افزایش نقدینگی میده، تو 45 روز معادل کل یارانه و بیشتر از یارانه ها داره نقدینگی تولید میکنه. تو 45 روز 460 هزار میلیارد تومان نقدینگی رو از دولت احمدی نژاد تحویل گرفتی، الان رسوندی به 1700 هزار میلیارد تومان، 4 برابر کردی نقدینگی رو، معلومه ارزش پول ملی 1/4 میشه، یعنی دلار 4 برابر میشه. این دو تا 4 تا والله علم اقتصاده جسارتن ببخشید، نمیشه علکی بگی ما از رکود عبور میکنیم. کدوم کود؟ ما از رکود عبور میکنیم یا از روی کود عبور میکنیم؟ چی؟ میگه نمیشه اقتصاد با کله به دقیقا بره تو کود، تو ته چاه کود هم بره. به حرفه؟ به حرف ما اقتصاد اول دنیا کنتور نمیندازه که. پولی هم نی. باید کار کرد، باید زحمت کشید. کشوری که 37% اقتصادش گره خورده با چین، یه سال سفیر معرفی نمیکنه تو چین، وزیر اقتصادش استعفا داده، وزیر نبوده، سرپرست بوده، وزیر صنعت معدن تجارت برداشتن، میخواست استعفا بشه، سری درش اومد گذاشتنش وزیر کار. او شعبده بازی میخوای بکنی؟ چرا تو میام تو این دستم در میارم. گرفتید ما رو؟ فرض کنید ما جنگ اقتصادی قبول دارید؟ صبح شما جنگ اقتصادی، جنگ اقتصادی از بالا داره فهمید، جنگ اقتصادی. بعد فکر کنم اصلا جنگ نظامی داریم، بعد بگیم یه سال فرمانده نیرو هوایی نذاریم. قرآن اینجوریه دیگه، نذاریم بگیم خب ان شاء الله خود اینا هواپیما میرن میزنن دیگه. کی باید دستور بده؟ من رفتم چین، چینی ها اومدن بابا سلام علیکم فلان، میگه آقا شما میرید ایران، قشنگ سرچ زده بودن بنده رو، آمار داشتن، دوستان یه اوندن میدونن، یک شناختی رو بنده داشتن که بابا می تو من نمیشناخت. ریز آقا تو اینجا این سخنرانی کردی، این نظر رو دادی، گفتیم یا خدا. بعد فارسی بلد بودن، الکی جلو ما فیلم بازی میکردن. من کجا فهمیدم پشت سرش یکیشون یه بار جوکی تعریف کردیم، دیدیم خندید. یا علم غیب داریم بی پدر، یا فارسی بلده. نه کجا فهمید ما چی گفتیم؟ به این بچه گفتم با این فارسی بلده، گفتش که نه بابا بودم والا اینا رو بزنیم تمام کن. آبجوش الکی، آبی هم نبود، جوش هم نبود. پشت سرش گفتم آبجوش نریزه رو، دیدم پرید. نه درسته من داریم فلان فلان شده زرنگ نه. برایش من چی می‌کنم؟ میرید ایران به اون مسئولینتون بگید که تو رو خدا زودتر ببینید دلار رو بذاریم کنار بین مبادلات. به ما میگه بهم پیغام برسونم. بدبخت دنبال سفیر میگرده. هر کیو میبینه داداش تهران میری، بیا بستر مردو ببر مثلا اتوبوس نشست. یا گریه داره، بعد بشینیم گریه کنیم، بشینیم مثلا یه شکم زیر اشک بریزیم. والله و چه خبره، داریم چیکار میکنیم؟ به پیر به پیغمبر بحثم از این حیث، یعنی به من یه طرفداری یا ضدیت با یه دولت خاصی نیست. باید سازوکارمون رو درست کنیم. این بانک‌ها زمان احمدی نژاد هم همین گند بودن. واقعیتشه. هی ما بیام بحثا رو سیاسی کنم، چپ و راستش کنیم، چی در نیاد توش. الان غلط آقا شما اومدی وعده دادی، گفتی آقا به اونای دیگه رأی ندید، رأی بدید دلار میشه 5 تومن. ظاهرا فقط 5 تومن مشکل بوده. ایکسای بزرگتر مساوی 5 ایرادی نداشته. یعنی بالای 500,000 تومن به بالا هیچ ایرادی نداره، به جدا 17,000 تومن. فقط 5 تومن مشکل داشته. بعد بیای وقیحانه یه عده شروع کردن، حالا اینا مسئولین نگفتن ان شاء الله. یه عده شروع کنن این دکون دستگاه‌دارای مجلس گرم کنا بیان بگن که نه اگه اونا می اومدن میشد 40,000 تومن. کنتور میگفتی 50. رو چه حساب میگی 40,000 تومن؟ من مبنا دارم میگم 460,000 میلیارد تومن کردی 1,700,000 میلیارد تومن، 4 برابرش کردی. چجوری میشه 40,000؟ تو نقدینگی تو داری تولید میکنی، هیچ ربطی به ترامپ نداره، کلا سرتون نذارن ها، من اقتصاد خوندم، هیچ ربطی به ترامپ نداره. 10% اونم شوک قیمت. با یه خبر یارو رو دستگیر کردیم، دلار از 20 تومن اومد تا 9 تومن یادتونه؟ بعد یارو دوباره اعدامش کنه باز از 15 تومن اومد تو 12 تومن. جوه کانال تلگرامی مال یه بهاییه. باز خوشبختانه شما استان سمنانی ها بهایی هم خوب میشناسید، ساواکی ها رو خوب میشناختید، بهایی هم خوب میشناسید. مال یه بهایی ساعت 1:30 نصف شب پست رفته، ما اسکرین شات گرفتیم. قرآن قسم 1:30 نصف شب زده دلار 18,500. قیمت قبلی 18 بوده. لامصب کدوم مبادله انجام شد؟ چی شدن؟ قیمت میداد یه کانال تلگرام مملکت ریخته بودم. یهو چو میافتاد آقا برید دلار بخرید، مردم بندگون خدا امت حزب الله میریختن تو صفحه دلار. آقا گناه داریم دیگه، پولمون داره زر، هی ریال اینه یخ داره ذوب میشه، چیکار کنه؟ با بعد دیگه دلار قیمت اصلیش همون ضرب چیکو این قیمت واقعیش از نظر من اینه. ببین اثرات دیگه هم هست، فاکتور دیگه هم رو قیمت دلار موثر هست، این نیستش بمه. اما کلیتش همینه، یک رابطه مستقیم بین افزایش نقدینگی بدون پشتوانه، پول اسکناس بدون پشتوانه چاپ میکنی دیگه، منتها قبلا باز اسکناس رو چاپ میکردن، الان دیگه چه بانکای دکمه میزنن 100 میلیون رفت حساب خلق میکنه پول. بعد یه بشینم اینجا من براتون بحث کنم خلق پول چجوری صورت میگیره، که پول تقریبا حداقل 5 برابر خودش خلق پول انجام میدن. پولی که تو میبری میذاری بانک 100 میلیون، 10% نرخ ذخیره قانونیه، یعنی 10 میلیونش باید بده با بانک مرکزی، 90 میلیونش میتونه چیکار کنه؟ وام بده. وام میده، اون که وام میده اون پول چی میشه؟ دوباره میره توی بانک دیگه. پس اون 90 میلیون برگشت، باز 90 میلیون 10%ش 9 میلیون میره بانک مرکزی، 81 میلیون دوباره وام میده. باز اون کجا میمونه؟ تو 80 میلیون تو جیبشون که نگر نمیدارن که، دوباره میاد تو شبکه بانکی، شبکه بانکی دوباره همونو وام میده. هر باره 10% 10% 10% کم میشه، 5 برابر میشه. یعنی 100 میلیونی که تو رفتی پول گذاشتی اونجا، بانک 500 میلیون باش خلق پول میکنه.
فرمایشی
داری؟ نیفتی فقط نیفت، مواظب باش. حمله انتحاری کرد ما. یه فکر کنم اصلا سواکی هست، بهایی نباشه سواکی هست. این اتفاق داره میفته. خب اینو باید به مردم توضیح بدید، اونا که اقتصاد میفهمن الحمدلله ول کردن، از کسی با کسی کاری نداره، این خیال نشسته داره زندگیشو میکنه. بیا توضیح بدید به مردم، جهاد تبیین را بندازید. یه سوالی ازتون دارم، راست حسینی دیگه، خالی که نمیخوایم ببندیم تو جایی که منتسب به اهل بیته، الان من یه سری حرف از آیه قرآن و این چیزا براتون گفتم، یه سری دارم توکل به خدای نفس دارم، ته دلتون تکون خورد؟ خدا رو یه بار دیگه بعد اینجوری میگاه میکردیم، آره یا نه؟ داری سر تکون میگید بله. منم میدونستم قرار تکون بخوره که برم، اومدم حرفا رو بزنم دیگه. خب چرا نمیگیم؟ قرآن نمیفرماد نمیدونید، قرآن میفرماد میدونید، یادتون میره. فذکر، دقت فرمودید؟ نمیگه یادشون بده، میگه اینا همشون فولن. همه میدونن. لا هر کدومتون یه داست 10 تا داستان در مورد کمک خدا تو زندگیاتون دارید. میگه یادتون میره، فذکر. یاد بنداز، یادتون بنازید. که این یاداوری نفع میرساند. دیدید؟ قرآن میفهم نفع میرساند، یادمون میره. مقاومت یعنی خدای تو هستی، منم کارمو درست انجام بدم، به سوء اکاحت نشه. یارو رفت سمت صندوق صدقه و گفت بنویسید خراب است، گفت سنو سمت میشه خراب بشه، یه سوراخ یه پول میندازی توش دیگه، خرابی نداره که. گفتش که نه آخه من صدقه انداختم پریدم جلو ماشین خورد به اینم، که نه دیگه، کارات هم باید درست کنی و زانو شطورت هم ببندی. ای آیت الکرسی میخونی؟ پیامبر فرمود آیت الکرسی بخونی، گفت آیت زانو شطورت هم ببند. تو جایی کار کرد، تا جایی که دستتون برمیاد انجام بدید، بقیهش با کیه؟ میفرماد این تنگه رو حفظ کنید، بقیهش با خدا. جنگ برده رو باخت، تو جنگ بدر کی کمک کرد؟ خدا. مدلای مختلف کمک میکنه. این داستان بدرم خیلی شیرینه، بذار اینو بگم کوتاه یک دقیقه بهتون میگم. قرآن حیف بدم، تو جنگ بدر اینا 313 نفر بودن مسلمین، اونا 1000 نفر. اینا فقط 2 نفرشون سواره داشتن، اونا کلی سواره داشتن. اینا هیچی نداشتن، حتی یه عدهشون شمشیر هم نداشتن. شمشیر شکسته از جنگای قبلی تو جاهلیت اینا داشتن و گشتن تو آهنگری ماهنگری ها، اینا اگه پیدا کردن برداشتن آوردن. بقیهشون چوب برداشته بودن، یعنی اصلا سپاه اسلامی دید میشه 2 سال باش خندید فقط. این رفتن وایسن جلو کیا؟ 1000 نفر تا دندان مسلح. اینجا رو گوش کنید، اونا مسلمان تا اینا رو نگاه کردن، این 1000 نفر رو چند تا دیدن؟ خدا میفهمه کم دیدن، که نترسن. متوجه چی شد؟ اینجاش جالبه. مشرکین مسلمان ها رو چطور دیدن؟ بگید. آه دیدی، یه فرق باید بین شما خدا باشه. اونا هم کم دیدن. این برای چی؟ خدا میخواست دعوا بگیره، میخواست دعواشون بنوزه به خدا، میخواست حتما دعوا صورت بگیره. گوش شما برید اصلا بعد نگاه کن همه کارا هم خدا کرده، همه کارا هم خدا کرده. پیامبر برای شن پاشید سمت اینا، باد زدی شنا رفت تو چشا اینا. بعد تاکید میکنه و ما رمیت از رمت ولکن الله رماتو، نبودی که انداختی، من خدا بودم انداختم ها. و اگه نه یه شنا بپاشید دومت میرون وردن. رفت تو چشا اینا، دیدشون از دست دادن، قل و غم کردن اینا رو. 70 تاشون کشتن، 70 تاشون اسیر گرفتن، 35 تاشون مولا زد. احقادم بدریتن و خیبریتن و هنینه، 35 نصفشون امیرالمومنین یه تنه زده. خب بعد جالبه آیات بعدی چیه؟ همش داره مؤمنین تعریف میکنه، دیدید میتونید، باری کلا ببین قشنگای بچه‌ای رو میخواد چیکارش کنی؟ کار یادش بدی. این نترس، دیدی 1000 تار هم زدی چیزی نیستش که، باری کلا. تازه الان اینا از اینا کلی اسیر فکر کنه شمشیر دارید الان. اصلا خدا میخواسته دعوا در بگیره، یه جای خدا عمدی کار میکنه دعوا در بگیره. کار نداشتش، من پشتتم، برو جلو. کم منفعتن قلیله غلبت فعتن کثیره باذن الله. خیلی بوده تعداد کم بر تعداد زیاد غلبه کرد. مقاومت یعنی کارتمون رو درست انجام بدیم تا جایی که میتونیم، اقتصادمون تا جایی که میتونیم. ما الان کاری که میتونیم انجام نمیدیم، بقیهش با من و خدا. تو چی کار داری؟ الان میدونید که آمریکا گور خودش کنده. اینا رو کد همینجا میگم، شما بشنوید. یه دیم مسخره خواهم کرد به در گور پدرشون، مهم نیست برای بنده اصلا اهمیت نداره، چون میدونم میشه انشاءالله به لطف به فضل الهی. آمریکا با این ور رفتن دلاری با ما یه پالس فرستاده برای کشورها که هر کی بخواد جلوم وایسته با دلار باش چیکار میکنم برمیرم. اونا رو ترسونده، اونا هم دارن دلار رو میذارن کنار و این بدبختی آمریکاست. شما نمیدونید اگه کشور رو دلار رو بذارن کنار تیکه تیکه خواهن کرد مردم آمریکا خودش هم دیگر رو. 300 میلیون اسلحه بین این مردم پخشه. نیاد اون روزی که دیدید دیگه یه بارونی میاد یا سیلی میاد میریزن تو فروشگاه ها چون دوربینا از کار افتاده. نیاد اون روزی که اینا بخوام به هم اسلحه بکشن. هیچ کس نمیتونه جلوش رو بگیره. اراده الهی رو شما چه دیدید؟ شاه کلی خرید کرد، ما استفاده کردیم، درسته یا نه؟ عربستان کلی خرید کرده، شاید یمنی ها قرار استفاده کنن، نمیدونم. اما من که جا خدا نیستم، من حیث الله یحتسبه، اما میدونم خدا از همون جایی که مدعیان ثروتمندترین قوی ترین کشور عربی حمله کرده به فقیرترین کشور عربی و ضعیفترین کشور عربی، 3 سال 4 سال هیچ غلطی نتونسته بکنه. پا برهنن با کلاشینکوف دارن با اینا می جنگن. من اینو به شما میگم، از جیزان شمال یمن این جنوب عربستان تا مکه 630 کیلومتر هیچی نیست بین را. من نمیدونم اراده الهی برای چی میخواد. وقتی دی ما هم همینجوری فکر میکردیم، میگیم بعد 8 سال توقف یهویی ماجرا آمریکا چه میدونه القاعده طالبان برجای تجارت جن. چه خبره؟ ما از اون نشستیم داریم نگاه میکنیم با قول اون بنده خدا چه خبره. خب نشستیم داریم نگاه میکنیم چی به چیه، یهویی میبینیم ما تو عراقیم. اینه دیگه جون، عجیمجی لا ترجی ما تو عراقیم. اما کاری که میتونستیم کردیم تو سوریه، کاری که از دستمون برمیاد انجام دادیم، شهید دادیم. امروز بهانه گرد همای ما یاد و خاطری که از همین بچه شهید هست لم دادیم اینجا میگیم میخندیم، یه درفتن خون دادن، اونا آمرزیدن، خدا مهار بیامرزه، خوش به حالشون که نمردن شهید شدن. گفت بیا بمیریم وگرنه شهید میشیم. گفت بیا شهید شیم وگرنه میمیریم. مردنه دیگه، مرگه، اما شهید زنده است. ببین به بهانش کل آدم میان یاد خدا میفتن. ای بس چی میخوام؟ اللهم عجل ولی یک الفرج و لعافیت و النصر و جعل الله من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. خدایا همه ما را از مسببان اصلی و خیر در ظهور آقا و مولامون آقا صاحب الزمان قرار بده. خدا انشالله ذریه ما رو، ذریه نسل ما و خودمون رو و ذریه‌مون رو ذریه خادم محب و شیعه اهل بیت قرار بده. خدا انشالله به برکت اون خونهای پاکی ریخته شده، به برکت این اخلاص ها و با عفو خودش بابت خطاهامون این انقلاب رو به دستان پر برکت آقا صاحب الزمان برسونه، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.